يا أيها الرب العظيم خفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
به نام عشق، به نام خدا، به نام حسن، به نام عشق، به نام خدا، به نام حسن، به نام نامی مولا که شد امام حسن. شب ولادت او ماه میهمانی شد، خود خداست دم در به احترام حسن. خوشا به حال کسی که غلام حیدر شد، خوشا به حال کسی که غلام حیدر شد، خوشا به حال خودم که شدم غلام حسن. به نام عشق، به نام خدا، به نام حسن، به نام نامی مولا که شد امام حسن. شب ولادت او ماه میهمانی شد، خود خداست دم در به احترام حسن. خوشا به حال کسی که غلام حیدر شد، خوشا به حال خودم که شدم غلام حسن. تمام قافیه ها بحر مصرعی آمد، تمام قافیه ها بحر مصرعی آمد. حسن تمام خدا و حسن تمام خدا و خدا تمام حسن.
قلبي فرحان والاكوان تهني حيدر، احلى ميلاد بالاعياد جماله يزهر، بالفرح نادي انا حسن حسن يا هلا بوالينا حسن حسن، بالفرح نادي انا حسن حسن يا هلا بوالينا حسن حسن يا حسن يا حسن يا مولا يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا. بارك الهادي فرحة المولود، نصف شهر الله القمر مشهود، القمر مشهود شعمن الزهرة مهجة العترة، بالحسن هاليوم شيعة مبتشرة، شيعة مبتشرة. حسن ابن علي دين امو دنيامه، اهل عالم بدونت حسن آغامه، حسی زهرایی در کرم دریایی، حسی زهرایی در کرم دریایی، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا. اولین آیه اومد از کوثر، غرق در شادی خونه حیدر، خونه حیدر دل ربایی تو مجتبایی
تو الگوی شاه کربلایی تو مجتبایی تو القلب صاح بالافراح حسن مولانا انت مصباح للارواح حسن رجوانا يا قمر هادينا
حسن حسن
يا هلا بوالينا
حسن حسن
يا قمر هادينا
حسن حسن
يا هلا بوالينا
حسن حسن يا حسن يا حسن يا مولانا يا
مولا يا الحسن للموت والله من عوضك وبقلبنا اليوم نكتب حروفك نكتب حروفك حضرة نبني لك نروح نبدي لك قبل اعتابك قبة نهدي لك قبة نهدي لك ما بعشقه بمهره حسن مينازي از دل و جان برایش حرم میسازی ای امیر و شاهم
حسن حسن
عبد این درگاهم
حسن حسن
ای امیر و شاهم عبد این درگاهم
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما دوستداران امام حسن مجتبی سلام الله و صلواته علیه. به شب نیمه ماه مبارک رمضان رسیدیم، شبی که شب در واقع ولادت این آقازاده بزرگوار، شیرینی سحر و افطار و روزداری رمضانمون رو چندین و چند برابر میکنه و امیدواریم به یمن نام امام حسن مجتبی علیه السلام هر آنچه در این ماه شریف و عزیز از خداوند متعال میخواید خدا نصیبتون بکنه. میخوایم بریم در محضر دعای روز 14 ماه مبارک رمضان به احترام این دقایق شیرین و لذت بخش. دیگه هیچی نمیگم و ازتون دعوت میکنم هر جای این کره خاکی تصویر ما رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید دستانمون رو به آستان رفیع خداوند متعال بالا ببریم و دعای روز 14 ماه مبارک رمضان رو زمزمه کنیم. خدایا به برکت نام امام حسن مجتبی همه دعاهامون رو مستجاب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثران وأقلني فيه من الخطايا والهفوات
خوش آمدید بیننده های عزیز به ماه ترین 14 روز از ماه مبارک رمضان، ماه ترین ماه خدا. و چقدر خوشحالیم از این که این مناسبت بزرگ رو در این ماه شریف و عزیز داریم. تبریک و تهنیت هزاران هزار بار محضر آقا و مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، محضر رسول مکرم اسلام که نوه‌دار میشن صلی الله علیه و آله و سلم، محضر امیر المؤمنین و حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیه ما که پدر میشند و مادر میشند و به حضور همه دوستداران، محبین و همه شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه. امروز هم با ما باشید. طبیعتاً به نظرم نخ تسبیح همه حرفا و همه بخش های برنامه همین مناسبت بزرگه که هم امروز بهش میپردازیم، هم انشالله فردا که روزش هست انشالله به امید خدا میخواد خدمت گذاری بکنیم و به قول عزیز بزرگواری که تا چند لحظه دیگه هم تصویرشون رو میبینید، هم صداشون میشنوید و شما خیلی از من نسبت بهشون با معرفت تر هستید، از دیروز دیگه ما وارد باد میشدیم و شدیم و ما که امروز با عیدی هم شروع کردیم. آره عیدی بدید به هم، عیدی بگیرید، بچه ها رو مخصوصا تو عید قدیر، عید قربان، در عید ولادت امام زمان، ائمه کلن و امشب 1000 تومن، 2000 تومن، 5000 تومن اون طرفید، 2 دلار نمیدونم کمتر بیشتر هر چقدر میتونید بدید و وقتی میپرسه چیه بفرمایید که امشب شب ولادت امام حسن مجتباست، عیدی ولادت امام حسنه، بذارید بمونه این در ذهن بچه هامون و در جان بچه هامون. خب من کیو عرض کردم؟ عیدی کی به ما داد؟ الان خدمتشون هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار. سلام علیکم مجددن، چون ما سلام کردیم و عرض تبریک.
و علیکم السلام و رحمت الله. اول تبریک رو خدمت جناب عالی عرض میکنم، بعد میریم سراغ بیننده.
متشکرم،
مبارکتون باشه.
ممنونم از شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و خوبان و روزداران گرامی، اونهایی که معذورن و نمتونن روزه بگیرن سال اولی، یا همه بیننده های خوب ما داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها و عصر جمعه است. اولین که دومین جمعه رو داریم سپری میکنیم، دومین جمعه ماه مبارک رمضان و روز امام زمان هست و اول به محضر حضرت ولی عصر عرض ارادت میکنیم و عرض میکنیم که هذا یوم الجمعه و هو یومک، امروز روز توست، روز جمعه است و انشالله که از اون حضرت غافل نباشیم. و همینطور عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت با سعادت سبت اکبر مصطفی امام مجتبی علیه السلام محضر همه شما خوبان عزیزان، و امیدوارم که خلاصه عیدیتون عیدی بزرگی باشه که از پیغمبر میخواد بگیرید. ببخشید من یه مقدار تون میشه، چون این جمله خیلی مهمه واقعا.
بله.
من میگم که وقتی میرید از کسی هدیه بگیرید، عیدی بگیرید، باید مطابق شأنش باشه. اگه کمتر شأنش باشه آدم میگه چرا مثلا. و همین جهت شما وقتی میرید محضر رسول خدا و حضرت زهرا امیرالمومنین عیدی میخواد بگیرید، خیلی نگاهتون بلند باشه، خیلی خیلی بگید که هر چی خیر دنیا و آخرت هست من میخوام، کم نمیخوام.
چون میگن بالا.
بله بله بله، چون میگن در درخواست هاتون حریص باشید. بله دست بالا رو بگیرید، چون اونا کمشون نمیاد.
عالیه، خیلی عالیه. نکته مهمیه.
و میدن، عقیده داشته باشید که میدن، حتما میدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار. و خب دیگه کم کم بریم سراغ سوال ها. این که من بخش دوم کلامم کوتاه کردم برای این که احتمال خیلی فراوان میدادم که از محضر شما فیض یکی دو دقیقه مقدمه داشته باشیم.
چه شد اون وقتی تون میگه
بلا فاصله رفتیم سراغ دعا و دیگه فاکتور
خدا خیرتون بده
که از محضر حضرت عالی بهره ببریم. بریم سراغ سوال ها.
بیننده
های محترم، شما هم سوالاتتون مطرح بفرمایید از طریق واتساپ، از طریق پیام کوتاه، از طریق تماس تلفنی و منتظرتون هستیم. سلام به همه کارکنان شبکه ولایت و سلام به آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
و آقای رضا. علیکم السلام. امید الله عزیز از افغانستان نشون. ارادت داریم. اگه همراه بچه‌هایی که هنوز به سن تکلیف نرسیدن قرآن بخونیم، برسیم به آیه سجده واجب، درست شو؟ اون وقت بچه ها هم سجده براشون واجبه که به جا بیارن یا نه؟
نه تکلیفی ندارم،
خود ما فقط.
بله.
میخواستم از حاج آقا بپرسید 990-85-83 دندونام در طول روز یه مقداری خون ازشون میاد، چه کار کنم؟ روزم خراب نمیشه؟
نه روزشون خراب نمیشه، ناراحت نباشه. اولا اینکه مقدار خونی که میاد داخل دهانشون اون رو تخلیه کنن.
بله.
اگر زیاده تخلیه کنن، دهان رو شستشو بدن، هیچ مشکل نداره. اگر کمه که قاطی آب دهانشون مستحلک میشه. کم خیلی گاه واقعا کمه،
درسته.
یعنی چیزی به حساب نمیاد. اون اگر قاطی آب دهانم بشه، مخلوط بشه، به حلقم برسه، فرو بره، اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون. بریم سراغ خواهر بزرگوارمون فاطمه از آذربایجان، کشور آذربایجان. سلام بر شما خواهر بزرگوار، خیلی خوش آمدید، قبول باشه و عیدتون هم مبارک باشه.
سلام علیکم، متشکرم، عید شما هم مبارک.
زنده باشید.
از استاد شهاب سلام داشتم. از نلین میشه که با تاریخ با تقویم میلادی روز خمس رو تعیین کنیم؟ چون ده روز بیشتره تقویم میلادی.
آها خیلی خوب، تعداد روزهاش بیشتر.
سال اول.
بله.
سال دوم، شخص فقیر باید کفاره فدیه بدهد یا نه؟
شخص
مثلا فقیر هست خودش.
بله بله.
ولی کفاره تأخیر اومده براش.
درسته. بله بله. خیلی خوب. سوال سه.
سوال سوم، شخص فقیر باید زکات فطر بدهد یا نه؟
زکات
فطریه.
زکات فطر.
بله آخر بله. رمضان. بسیار خوب.
یادم رفته.
فارسی. درسته. بله. همینه. خوبه. بله.
چهارم، وقتی بچه بودم از نوسالگی جاهل بودم، نمیدونستم باید روزه بگیرم. 15 ساله فهمیدم که ها من باید روزه بگیرم. ولی افرادی بود که میگرفتن نمیگفتن که تو باید بگیری. این 6 سال که روزه نگرفتم، باید برای اون روزها فدیه بدم؟
بسیار خوب.
کفاره بدم؟
بله، سوالتون روشنه خواهر بزرگوارم. از شما خیلی ممنونم.
متشکرم، خدا حافظ.
در خدمتیم. و بریم به بندر عباس. استاد وحید پوری، بله. تلفن خانم زاره رو هم گفت بشنویم. خانم زاره سلام بر شما، عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، عید شما و همه دستاندرکاران و کارشناسان برنامه مبارک باشه. همچنین به بیننده‌های عزیزم تبریک میگم.
متشکرم.
یک دو تا سوال داشتم. یه سوالم راجع به کفاره روزه هستش که آیا من دخترم که ازدواج کرده و یا توجه نداره به کفاره، یا اینکه فعلا پولشو نداره، من میتونم کفاره رو پرداخت کنم یا نه؟ دومین سوالم اینه که در اوتا سجده سوره های قرآن الان گفتن، اگه یو به شک گفتم شاید ما قدیما کمتر سجده رو واجب میشیم انجام دادیم، شاید حالا آیا قضا داره یا نه؟ سومین چیز که دارم، خواهشی که دارم، من یکی دارم تو برنامه گفته بودم، سوال دارم، میخوام خواهش از برنامه از خواهش بپرسم. من امروز یه عیدی میخوام ازشون، اینو هر ساعتی امروز میخوان یا فردا یا هر وقتی دیگه ای من به من وقت بدم. من یه سوال دارم که عمومی همه نی، ولی سوالی که بعدا که ازشون من بپرسم میبینم که واجب بوده و خب نیاز یه گروهی هست که الان پیش من هستن. به این خاطر مجبورم بپرسم. اینا حتما یه قولی الان به من بدن که من میخوام توی برنامه بپرسم سوالمو. ممنون، متشکرم از بناتون.
بعد از گفتگوی امروز انشالله میتونیم
اتاق فرمون اگه هماهنگ بکنن. چش
بله. خانم زاره،
بله.
فکر میکنم ما تا ساعت حدود 6 و نیم حداقل با استاد وحید پور هستیم و انشالله از 6 و نیم به بعد شما با اتاق فرمان الان هماهنگ کنید با دوستان. آقای وحید پور میفرمایند که من مشکلی ندارم، هستم با دوستان. بله. هماهنگ بفرمایید بعد این بخش انشالله.
خیلی ممنون،
اعتماد دارم. خدا نگهدار.
خیر دو دنیا نصیبتون کنه، هم شما هم دیگران دستان.
التماس دارم.
متشکرم. پس اتاق خبر واسم خیلی ممنون.
اتاق فرمان. بله خدا نگهدار. خب تقویم میلادی
اشکالی نداره، چون سال میلادی هماهنگ با سال شمسی هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نداره.
بله.
و همونطور که میدونید آقایون فقها میگن که سال خمسی میخواد سال قمری باشه. ممکنه یک کسی فرض کنید که در کشورهای عربی باشه.
بله.
سال قمری
رو
نه، تو ایران اصلا سال قمری میگیره. ما خیلی یارو داریم تو ایران با سال قمری با مارمزون داره هماهنگ میکنه.
بله.
خب فرمودن میتونه سال شمسی باشه. سال شمسی هم که همون سال میلادی، پس بنابراین با سال میلادی هم هیچ اشکالی نداره.
کسی که فقیره و فدیه روزه بر عهده‌شه،
فقیر میتواند کفاره بگیرد، فطریه بگیرد و بر او واجب نیست کفاره بدهد و بر او واجب نیست فطریه هم بدهد.
خیلی خوب.
بله. شما روزه عید فطر فطریه به فقیر میدهید. خب پس فطریه میتونه بگیره. و اونی هم که فطریه رو میده شرطش این است که فقیر نباشه. سرپرست خانوار وقتی واجب است که فقیر نباشه. پس بنابراین بر فقیر واجب نیست فطریه بده، عکسش، فقیر میتونه فطریه بگیره. کفاره هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. کفاره را ما اگر بخوایم بدیم باید به فقیر بدیم، و اگر خودمون تمکن مالی نداریم واجب نیست که بدیم.
حالا ممکنه بر فرمایش خانم فاطمه از آذربایجان تعریف ایشون یعنی از فقیر یه چیزی باشه، تعریف ما یه چیز دیگه. یه اجمال کوچولو،
اجمالش این است که فقیر اون کسی است که زندگیش طبق شأن خودش و متعارف خودش نمیچرخه.
آها،
نمیگیم اصلا نداره 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 که شما فکر بکنید الان فقیر یعنی کسی که هیچ چیزی دیگه اصلا از گرسنگی داره میمیره. نه خیر، نه نه، ممکنه کسی است که درآمد خوبی هم داره، به نظر ما درآمد خوبی داره، ولی نیازهای او مطابق شأنش بیشتر از اون درآمده.
بله،
این میشه فقیر.
بسیار.
فرض من مثال میذارم، شاید الان اینو بگیم خیلی‌ها تعجب بکنن، چون تو ایران ما هنوز حقوق‌هایی هست، حقوقی 700 هزار تومانی 800 هزار تومانی.
بله.
هست. نه، من اصلا اینجوری مثال نمیذارم. میگم کسی هست 2 میلیون حقوق داره میگیره درآمدشه، ولی خب واقعا 4 5 نفر عائله داره، بچه‌ش دانشجوه، یه بچه دیگه‌اش مدرسه‌ایه، خب برو بیام داره، شهرستان فامیلا میان ده بیاده برو فلان. واقعا اونم بگو مثلا تو تهران، مثلا اینجوری شما مثال بزن.
بله.
قم نه، که قم میگیم حالا مخارج یک کمی سبکتره از اون تر نسبت بده. نه، تو تهرانه، خب اجاره خونم داره، خلص تباسی شما بفرمایید با چه فرمولی درست میکنه؟
نه واقعا سخت میشه.
2 میلیون که اصلا باید 1 میلیون شما فقط بده اجاره.
بله.
نه 700 هزار تومان 800 هزار تومان باید بده اجاره. خب واقعا چی کار میکنی با این وضعیت گرانی اینا؟ این فقیر نیست؟
هست،
قطعاً فقیر.
بسیار.
قطعاً فقیر.
بحث همون زکات فطره هم ایشون همون سوال
همون هیچ فرقی نمیکنه.
و 15 سالگی فهمیدن که روزه باید گرفتن.
خب ببینید خیلی دور از ذهن نیست که بعضیا واقعا جاهل به مسئله هستن. بله. و شرایط، موقعیت خانوادگی، موقعیت اجتماعی، اصلا ما خودمون رو تصور نکنیم که کجا داریم زندگی میکنیم. همه امکانات تبلیغی، مسجد، منبر، نمیدونم عرض میشود که رادیو، تلویزیون، همه رو داریم. تو ایران اگر یک کسی چنین سوالی رو بکنه، من حتما بهش میگم شما جاهل مقصری. 6 سال روزه خوردی؟ چطور میگی من نمیدونستم که از 9 سالگی؟ این همه مدرسه رفتی، معلم، همه 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 بودن، گفتن دختر از 9 سالگی تکلیف میشه. 6 سال روزه خوردی باید همه رو کفاره عمدی سنگین بدی.
باورپذیر نیست بگید من نمیدونم.
نمیشه واقعا، نمیشه. ولی خب برای ایشون چرا؟ در اون عرض شود محیط و اون وضعیت. بله. واقعا همینطوره. که حالا دور از ذهن نیست که این خانم بگه که من تا 15 سالگی واقعا نمیدونستم. کسی هم به ما نگفت. واقعا. خب در هر صورت اگر جاهل قاصر باشه کفاره نداره. فقط قضا داره.
قضا.
قضا داره؟ بله قضا داره. البته قضاها رو هم باید تا رمضان بعدی قضا می‌کرده. طبیعتاً تا رمضان بعدش قضا نکرده دیگه. درسته؟
بله.
چون میون 6 سال اصلا روزه
نگیره دیگه.
کفاره تأخیر رو بدن. کفاره تأخیر سبک دیگه. بله. چیزی نیست.
یعنی 6 تا ماه رمضان روزه و 6 تا هم
کفاره سبک.
کفاره سبک.
یعنی الان به پول ایران مثلا می‌خوای حساب بکنی 6 تا 100 تومان.
چیزی نمیشه. بله. ممنونم. خانم زاره از بندر عباس، کفاره روزه دختر رو فرمودید
مادر بده.
مادر بده؟
چه مادر خوبی.
آره، حالا دختر یا فقیره یا دختر یادش نیست یا بره. حواسش نیست.
نه، لزومی نداره فقیر باشه هر چی. نه، این عرض کردیم که حالا البته به فرمایش شما معمولا فرزندان شاغل نیستن، درآمدی ندارن، پدر میخواد بدالیشون، میگه مادر.
بله.
عرض کردیم میتونه کسی دین دیگری رو از طرف او بده، این قانونش هستن، میتونه دین و بدهی شخصی را دیگری عهده‌دار بشه و بده. بحبه. به وکالت از او، از طرف اون اشکال نداره. و ایشون هم به دخترش بگه، بگه که خلاصه کفاره تو رو من میخوام از طرف شما بدم. میگه خیلی خوب باش، دستتون هم درد نکنه. بحبه. ایشون هم نیت میکنه قربتن الله کفاره دخترشو میده.
خیلی خوب. سجده های واجبی که قبلا قرآن خوندیم فوت شدن، انجام ندادیم.
درست.
حالا الان یادم اومد مثلا ای عجب این اینجا باید سجده می‌رفتیم.
به همون تعدادی که یقین دارن الان سجده کنن.
اشکال هست که میدونن.
بله 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 همینطوره. و گاهی هم واقعا همین مسئلهشون پیش میاد، یعنی موقعیتی نیست که آدم سجده کنه.
بله.
موقعیتی نیست که سجده کنه. شما داری تو پیاده رو خیابون میری، داری راه میری تو پیاده رو. بعد بلنگوی چیزی داره مستقیم، نه غیر مستقیم سجده نداره، نه یعنی مجلس قرآن بلنگو هم گذاشتن داره میخونه. میکنه داره میخونه، حالا چیکار کنم من واقعا الان چیکار کنم؟ تو پیاده رو برم سجده؟ البته اونجا با اشاره سجده بکنید، با اشاره
و بعدن
سجده با اشاره، بعدن برید سجده کنید، اشکالی نداره.
ذکرش هم یه روز فرمودید، ولی باز حالا یه یادآوری،
ذکرش مستحبه. لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لک تعبدا و رقا.
توی حتما جستجوهای فضای مجازی، توی مفاتیح،
ذکر مستحبه، حالا ذکر واجبی نیست.
بسیار عالی. 936-1565 این تلفنی که پیامش رو میخوام بخونم، گفتن که تو قنوت نماز واجب به زبان فارسی هر دعایی میشه کرد؟
هر دعایی که دعاست دیگه، نه اینکه هر دعایی به فارسیش مهمه و الا به هر دعایی، بله هر دعایی میخواد بکنی
به فارسی،
به فارسی آیون میفرمان مانعی نداره، ولی حضرت آیت الله مکارم شیرازی میفرمان احتیاط واجب این است که به همون عربی خونده بشه.
بله تو قنوت نماز.
بله.
خب بریم سراغ سرکار خانم بردبار.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه، تئاترتون قبول باشه.
همچنین تبریک میگم به شما و خدمت حاج
آقا. متشکرم. اهل کجایین؟
من شهریار، اندیشه شهریار.
بله اندیشه. خب
بله، سوالی که داشتم حاج آقا، تو این چند روز که من برنامه رو گوش میکردم میگفتش که 8 دقیقه از آن که میگذره بعد نماز صبحتون رو بخونید. از وقتی که یادم سن تکلیف رسیدم تا الان به محض اینکه الله اکبر رو میشنیدم، الله اکبر از آن صبح رو میشنیدم، قامت میرسم که به قول خودم به وقت افضل نماز رو بخونم و پیش خودم یقین میکردم که خب از آنی که از صدا سیما یا رادیو ایران میشنوم خب مطمئنه که وقت داخل شده. اما حاج آقا فرمودن که 8 دقیقه بعد صبر کن چون وقت کاملا داخل نشده، چون تشخیص اول وقت در اذان صبح میگه سخت از اذان ظهر و عصر یا اذان مغرب هستش. حالا تکلیف من چیه این وسط؟ نمازهایی که اینجوری خوندن آیا باطله و قضا بخونن؟ و تقریبا حوش 80-90% از نمازام اینجوری خونده شده که مثلا سعی داشتم الله اکبر که گفتم قامت بندم نمازم بخونم، آیا باطله و دوباره بخونم؟
ممنونم ازتون، به خاطر زنده باشین، خدا نگهدار خانم بردبار.
نمازهای قبلی نیاز به قضا نداره، اعاده نمیخواد، از این به بعد این احتیاط رو عمل میکنن، ولی نمازهای قبلی رو چون یقینه به ورود وقت داشتن، ببینید
بله اون موقع با یقین میخوندن،
همه همینطوره بله. یقین داشتن دیگه، یقینه به ورود وقت داشتن و خلاصه نماز رو خوندن و عرض میشود که نیازی به اعاده اونها قضای اونها نیست.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. آیا وراس بنا به وصیت کننده
بله
می توانند ثلث مال را خرج نکنند؟
یعنی خلاف وصیت
می‌کنند؟ آره آره، خلاف باید باشه، حالا کلمش اینجوری ایشون نوشته،
خلاف وصیت حرامه.
آه بنا به وصیت خرج نکنند
بله.
یه کاری بله همینطور.
ها این دو جوری، یه وقت اصلا هیچی برمی‌دارن خودشون می‌خورن، یه وقت نه یه کاریش می‌کنم تا خلاف وصیت.
حالا هر دو فرعش،
هر دوش خلاف
دیگه.
فمن بدله قرآن میگه بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه،
گناش کردن شما هایی که تبدیلش میکنید،
وصیت رو تبدیل بله. نمیگه تازه بخوره بله. میگه وصیت رو عوض بکنه
بله.
یعنی اون گفته که بابا من اختیار مال خودم دارم، یک سوم رو ثلث رو نوشته گفته که تو این مورد مثلا گفته که برای جهیزیه دختران بی بزاحت
بله.
اینا میگن نه ما به نظرم یه کار دیگه واجب تره، بابا وصیت اینه، نمیتونن خلاف این انجام
یه کار دیگه بکنن یا هر کار دیگه
یا اصلا انجام
اصلا. سلام خدمت آقای وحیدپور و موجه محترم.
و علیکم السلام.
علیکم السلام. 913 یزد اصفهان اون طرفا. سوال بنده اینه که در نماز شب اگه به جای ده رکعت نماز قضا بخونیم،
به جای نماز شب،
آره مثلا یه نماز صبح قضا، یه نماز ظهر قضا، یه نماز عصر قضا که بشه 10 تا، بعدم بیایم اون یک رکعت وتر یا وتر رو مثلا بخونیم، این داستانش چی میشه نماز ما؟
عیب نداره، ما که نمیم اشکال داره، به خاطر اینکه اصل نماز شب مستحبی، اصل شب نخوندی. حالا شما اومدی 10 رکعت نماز شب و شفع را نخوندی، به جاش نماز قضا خوندی.
بله،
نماز قضا خوندی. عیب نداره. کار خوبی هم هست نماز. جای اونو نمیگیره.
درسته.
هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیره. یعنی اگر کسی بتواند هم نماز قضا بخونه سحر ما رمضان، هم نماز شبشو بخونه، خیلی خوبه. خیلی خوبه. ولی اگر بگی که من که هیچ وقت حال و حوصله نماز قضا ندارم، وقتش هم ندارم. حالا الان تو ما رمزونی میگیم اولویت با نماز قضاست. بله. اما اگر نه، آدمیه که حالا یه وقتی فرصت پیدا میکنه نماز قضا رو بخونه. خب نماز قضاها که وقت خاص نداره. بعدم میخونی الان نماز شبتون.
بله، اینو الان فیضش رو ببر.
و الا اصل این کاری که ایشون گفتن اشکالی نداره که نماز قضا خونده. بله، حالا یه طرح جدیدی هم ایشون دادن و اون این است که اون یک رکعت نماز رو بخونن. اینم داریم ما تو احکام داریم که اگر کسی همه یه نماز شب رو نمیخواند سه رکعت.
آره.
سه رکعت نشد همون یه رکعته. چقدر این سفره واقعا پهنه برای همه.
خدا رو شکر.
من تعبیر میکنم میگم گاهی دون پاشیدن، دونو پاشیدن که خلاصه بیاد یه رکعت، همون یه رکعت شما اگر شد بخونید.
آره، امروز اتفاقا داشتم این مطلبی رو در مورد مرحوم حق‌شناس میدیدم قبل از برنامه بیام. یه جمله خیلی عجیب و غریبی از ایشون که من توصیه میکنم شما برای نماز شب بیدار بشید، مضمونش اینه، بعد تو سجاده بشینید حتی چرت بزنید. بعضی میگن آقا ما خوابمون میاد، میخوایم بیدار شیم، بیدارم میشیم ولی حسش نمیاد، خوابمون میاد. بیدار شو، وضو بگیر، تو سجاده بشین، چرت بزن، خدا این اثرش رو توی زندگیت جاری و ساری خواهد کرد. از مرحوم حق‌شناس
میگن آقا جون، ایشون میگن
آقا جون،
آقا جون.
آره آره، فرمودید ایشون فرمودن آقا جون. آقای ناصری هم الحاصل
برند.
الحاصل
خدا همشون حفظ آره. کنه، اونام که رفتن همشون
خدا رحمتشون کنه،
با امام مجتبی محشورشون کنه
انشاءالله. یه نکته در مورد اون سوال قبلیه در مورد وصیت فقط برند. به ذهن میرسه، جسارت میکنم من میپرسم. من خلاف وصیت وصیت کننده عمل کردم.
بله،
کار خلافی کرده.
بله،
قطعا گناه مرتکب شدم.
بله.
پوله هم از نظر مالکیت مشکل پیدا میکنه.
بله.
رفتم زدم به یه کاری برای خودم.
بله بله، اون پول مال میت است، در اون راه خاص مصرف بشه،
پس مالکش نمیشه.
نه خیر، حتی اگه کار خیرم کردی ضامنی، ولی خلاف وصیت رفتی عمل کردی، خیلی خوب، ثوابش ان شاء الله مال خودت، ولی باید دوباره از جیب خودت
برگردونی پول،
برگردونی پول رو طبق وصیت عمل بکنی.
بسیار عالی، متشکرم. گفتن که سوالم اینه که آیا فاتحه برای مردگان درسته یا نه؟ از بندر عباس. درسته یعنی ثواب داره یا نداره نمیدونم.
خب منظور از فاتحه چیه؟ وقتی میگن فاتحه یعنی فاتحة الکتاب.
بله.
یعنی سوره حمد.
بله.
سوره حمد. و سوره حمد همراه با سوره قل هو الله، اگر سه تا قل هو الله همراه با اون خونده بشه، ثواب ختم قرآن رو داره. هدیه بکنید برای اموات و گذشتگانتون، چه بهتر از.
بسیار عالی، ممنونم ازتون. رسیدیم به ساعت 6 و تقریبا 5 دقیقه به وقت ایران اسلامی. ماهترین از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه. یکی از ماهترین کارشناسان اینجا هستن جناب جسر اسلام و مسلم استاد وحید پور و سوالهای شرعی شما ها رو پاسخ میفرمایند. یه فرصتی رو میخوایم بریم برگردیم، هم تلفن داریم باز هم پیام هایی که به دست ما رسیده. عیدتون مبارک، دعاهاتون به حق کریم اهل بیت علیهم السلام مستجاب الهی. بله، این روزا که ما در اصطلاحات خودمون میگیم در آستانه ولادت، بعد میگیم روز ولادت، بعد یکی دو روز همچنان عطر ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام به مشام جانمون میخوره، لذت بخش برامون و به نظرم حالا همیشه دست توسل به دامان این بزرگواران باز بزنیم این روزا و این شبا دیگه وقتشه. خاندان کرم همیشه کریمن، اما بری بگی آقا مثلا شب ولادت فرزندتون امام حسن محضر امیرالمومنین بری، خیلی فرق میکنه دیگه. آقا جان پدر شدنتون مبارک، یا محضر رسول خدا نوه‌دار شدنتون مبارک، یه عیدی به ما بدید، یه دستخوشی به ما بدید و این مژده‌ای که ما به شما میگیم، این تبریکی که ما به شما میگیم. همه عالم امروز این گونه است قطعاً، و اینکه ما نمیشنویم ندای تکبیر رو گوش ما مشکل داره، والله اینطوری هست واقعیتش. نشان بده به همه عین لایزالی را، بیا و پر بکنین دستهای خالی را. بریم حرم حضرت معصوم علیها السلام و مراسم تعویض پرچم به احترام ولادت امام حسن مجتبی.
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نایب الزیاره شما عزیزان هستیم در شب میلاد سراسر نور دومین مهر سپهر سرمدی آقا امام مجتبی علیه السلام. تبریک جانانه ما رو پذیرا باشید. وعده کردیم و وعده خواهیم کرد به نمایندگی زائران حضرت تمام قد ایستادند و دست ادب به سینه نایب الزیاره شما خواهیم بود در این حرم مطهر. سلام ویژه عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزی که هم از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه قرآن و معارف سیما، همشهریان عزیزم در شبکه استانی نور و همراهان و شنوندگان رادیو معارف، مبارک باشد. برنامه های بسیار ویژه‌ای رو دوستان من پیشبینی کردن. در این لحظات زیبا یکی از آیین‌های قدیمی معنوی و کهن که توسط هنرمندان خادم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شب‌های موالید اجرا می شود، آیین کهن و معنوی نقاره نوازی است. من دعوت می کنم شما رو همون جوری که حال و هوای منازل من و شما قطعا تو این لحظه حضرت معصومه ای شده است و در شب میلاد امام مجتبی علیه السلام دل در گروه حضرت دوست داریم و سلامی محضر حضرت و ائمه مظلوم بقیع تقدیم میکنیم، پیوند عاطفی من و شما باشد. چند لحظه ای سکوت میکنم و دوستان عزیز و هنرمندان خواهند نواخت نقار زنی رو، شاهد باشیم از گلدسته های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با ذکر زیبای یا حسن.
بله، امروز بقای متبرکه و امامزادگان و حرم اولیاء الهی از جمله حرم امام رضا و حضرت معصومه سلام الله و صلوات علیه ما پرچمش تعویض میشه به یمن قدوم امام حسن مجتبی و به برکت نام او. پرچمها همه پرچم سبز حسنی هستند و پرچم تبریک محضر رسول خدا. عید شماها مبارک. اون چیزی هم شما میبینید حرم حضرت معصومه علیها السلام.
نیابت از ائمه مظلوم آرمیده در بقیع و با نام و نشان امام مجتبی علیه السلام در حال انتقال پرچم متبرکی هستند که نام زیبای مولای مردان آقا امام مجتبی علیه السلام بر اون نقش بسته است و عالم منور خواهد شد با ذکر زیبای امام مجتبی و بر فراز گنبد مطلای
کریمه اهل بیت، نام کریم اهل بیت مزین خواهد بود، جای همه شما خالی. بینندگان و شنوندگان عزیز، در این حریم نورانی من از این فرصت استفاده کنم، تقدیر کنم از تولیت محترم آستان مقدس و خادمان این آستان کبریایی که این خوشفکری رو به خرج دادند و پیشنهادی بود که در شب میلاد امام مجتبی علیه السلام نام این امام مظلوم همین انداز شود ویژه تر بر عالم هستی. یکی از بلبلان خوشالهان این آستان برادر عزیزم جای حیدرزاده آماده هستند و برای ما مولودی خانی خواهند داشت. این شما و دلهای آماده و اجرای بلبل خوشالهان آستان جای حیدرزاده عزیز.
السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، السلام يا فاطمة تشفعي لي في الجنة، چون میوزد نسیم به پهنای پرچمت، مبهوت می شوم به تماشای پرچمت، ای خواهر امام رضا جان شیعه ها، تا عرش حق رسیده بلندای پرچمت، پر می کشد ز سینه دل بیقرار من، مثل کبوتری برسد پای پرچمت، مثل کبوتری برسد پای پرچمت، بر سایه سار هیچ کسی تن نمی دهیم، وقتی که هست سایه زیبای پرچمت، حالا که نیست فرصت دیدار این حرم، دارد دل شکسته تمنای پرچمت. سرور تویی، ملک تویی، جان ما تویی. شهبانوی امارت ایران ما تویی، ای دست مهربان تو یک عمر بر سرم، ای که وجودتان شده برکت به کشورم. من قول میدهم که همه زندگانیم جز در هوای صحن و سرایت نمی پرم. بی 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 جان، بی بی کریمه ای و حرم داری و زری، اما کریم آل عبا هست بی حرم. نه گنبدی، نه صحن و سرایی، نه پرچمی، نه هیچ سایه‌ای که بیفتد روی سرم، نه زائری که گریه کند بهر قربتش، نه هیچ خادمی که ببینم برابرم، نه هیچ خادمی که ببینم برابرم. امشب که فرشتگان سخن میگویند، گویا سخن از زبان من میگویند. ذکر لبشان شنیدنی تر شده است در عرض و زمان، در عرض و سما. حسن حسن میگویند، ای زمزمه صبح و نسیم ادرکنی، آینه رحمان و رحیم ادرکنی، ای در کرم و سخاوت و آقایی. بی خاتمه ایها الکریم ادرکنی.
بله، گفت نشان بده به همه این لایزالی را، بیا و پر بکنین دستهای خالی را. میان شور مناجات نام تو کافی است، چه احتیاج ابو حمزه سومالی را. این روزا بگیم یا حسن و انشالله ماجرا تمام، بگیم یا حسن و از خداوند متعال به برکت نام امام مجتبی بخوایم که انشالله دردامون رو دوا کنه و قصه هامون رو رفع کنه. من از در واقع این جای کار مسیر گفتگو با جناب استاد وحیدپور عزیز و نازنین رو پی بگیرم، به احترام مراسم زیبایی که در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بود، ما هم گفتگو رو موقتا نگه داشته بودیم. پرچم کریم اهل بیت بر گنبد طلایی کریمه اهل بیت علیهم السلام و علیهم الصلات نصب شد. چقدرم قشنگ اون باد وقتی زد و یا حسن المجتبی به اهتزاز در اومد، دیگه دلای ما هم پرواز کرد. یه روزی میرسه هم دوست بشنوه هم توی دشمن، یه روزی میرسه هم من باور دارم و میدونم تو هم باور داری، توی دشمن میدونم باور داری، به رو خودت نمیاری. یه روزی میرسه که هم من منتظرشم هم توی دشمن، من با شوق تو با ترس، که همین پرچم زیبا بر فراز بقیع و در کنار مسجد النبی بر فراز قبر با صفای امام حسن مجتبی علیه السلام همینجوری به اهتزاز در خواهد آمد. پس می نشینیم، هم من می نشینم منتظر، هم تو بشین، من با شوق و تو دشمن با ترس. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن المجتبی، دورت بگردم آقا. آقا چی شد؟ چه لحظه هایی؟
بله فانتظرو.
آره
انی معکم من
المنتظرین. آره خب آقا چه خبر الان؟ اوضاع احوالتون الان با این تصاویر؟
خیلی عالی، فقط حسرت خوردم
که
نشد حرم نبودیم
باشیم اونجا و ببینیم. خیلی در واقع با رعایت برگزار شد دیگه، کلن سه چهار تا خادم ها.
ولی دیشب جاتون خالی رفتیم پشت درب حرم
بله.
و زیارت خوندیم و عجیب بود آقای ملایی، چقدر دیشب زائر اومده بود.
بله بله
بله، زیرانداز پهن کرده بودن
با فاصله تو خیابون.
بله
پشت درا.
بله تو خیابون تو پیاده رو. بله دعای کامل میخوندن، زیارت میخوندن.
بله امشب هم احتمالاً همین گونه خواهد بله. بود. خیلی خوب، بریم سراغ سوال ها.
بله. بله
تبریک دوباره به ملت و به شما، به همه بیننده هامون. یه سوال گفتن که در مورد خمس سوال داشتن. بله. جزئیاتش اینه، تقریبا از بابت رهن زمین و خونه 25 میلیون تومان بدهکاریم، درست شد؟ برادرم قرار متأهل بشه و مخارج ایشون هم حدودا 100 میلیون میشه. بعد پولی که ما در اختیار داریم 60 میلیونه،
درست؟
که مقدارش که مثلا حدود 13 میلیونش بابت رهن خونه رفته تازه. بعد میخواستم بدونم این مبلغی که حالا داریم الان خمسشو بدیم و بریم سراغ این برنامه ها و این کارها، یا چیکار باید کرد؟
ببین اون مقداری که پول پیش به اصطلاح دادن، رهن پول پیش دادند و بایدم بدن تا یه جایی رو بگیرن به عنوان اجاره، اون عرض کردیم دیروز بود
فکرستیم
فعلا
نداره.
که شما دادید فعلا قرض الحسنه که دادید خمس نداره، تا این انشالله بعد اگر گرفتید و وصول شده دیگه بهش نیازی
نبود،
نداشتید که دوباره بخواد یه جای دیگه، بله اون وقت خمسشو بدید.
بله
ولی اون مقداری که شما میفرمان برای برادرم در واقع گذاشتیم که مثلا خرج ازدواجش بشه، این رو من توصیه میکنم چون نفهمیدن مقلد کدوم بزرگواری هستن، من توصیه میکنم که در هر صورت مراجعه کنن، حالا هر کجا که هستن، به دفتر مرجع تقلید، نه مراجعه حضوری حتما باید.
بله.
میتونن مراجعه تلفنی داشته باشن و سوال بکنن، چون مختلفه، بعضی از جاها ممکن است که این رو ضرورتی ببینن و بگن که حالا یا خمسش
نداره
اصلا مثلا. ندید
بله.
یا مقدارش رو ندید در هر صورت، ولی نهایتا اون مراجع بزرگواری هم که میفرمان خمسش رو بدید.
بله.
نقد هیچ کجا مطالبه نمی کنن.
بله.
میگن که دستگردون میکنید و بدهکار میشید به تدریج به اندازه که میتونید آرام آرام میفردید.
خیلی هم عالی. آقای حسینی از شیراز پشت خط آنجا.
بله.
بایشون باشین. سلام بر شما آقای حسینی، قبول باشه.
سلام بنده قربان.
قبول باشه طاعتتون، نمازتون و عیدتون هم مبارک باشه.
به همچنین قربان شما، سلام از بنده خدمت شما و جناب آج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام.
انشاءالله که طاعتتون قبول باشه. پیشا پیش عید رو هم تبریک عرض میکنم. دو تا سوال از حضورتون دارم قربان.
بفرمایید.
سوال یکم، نمازی که در اون سوره های یاسین و تبارک بعد از هم قرائت میشه در روزهای 13، 14 و 15 ماه مبارک، می‌خواستم ببینم زمان قرائت این نماز در چه طولی از ساعات شبانه روز میتونه باشه و بهتره؟ سوال دومم این هست که ما سرمایه گذاری را در یکی از این شرکت‌ها انجام دادیم، این شرکت مثلا امروز سود ما را در سال واریز می‌کنه، حالا من می‌خواستم ببینم خمس این سود را میتونم سال آینده پرداخت کنم سر سال خمسیمون، یا یک سال ازش بگذره، یا نه باید بلا فاصله بعد از دریافت سود واریز کرد؟
بله
الان داخل در سال خمسیشون هستن؟
الان شما داخل سال خمسیتون هستید؟
بله الان داخل سال خمسی هستیم، ولی خب هنوز موعدش نرسیده.
بله
خیلی خوب، متشکرم از آقای حسینی.
آقا خیلی لطف کردید، پس من پاسخ از تلویزیون گوش میدم.
بله بله حتما در خدمت شما هستیم.
لطف میکنید، التماس دعا دارم.
محتاجیم بده.
داخل حرم نائب الزیاره ما هم باشید، دعاتون میکنیم.
داخل که نمیریم، ما هم همون حریم حرم اون دوروبر هر جا که باشیم چشم. ضمن اینکه بعد منزل نبود در سفر روحانی. از همونجا بگو یا فاطمه المعصومه تا دست ما رو بگیره آقای حسینی عزیزم.
انشالله.
یا علی مدد فدای شما.
ممنون. التماس
دعا. خداحافظ. خب
از شما که این نماز رو چون من واقعش اعتراف بکنم من الان نماز رو نخوندم و حضور ذهنم ندارم که تعبیر مرحوم آشقب باسقومی در مفاتیح چیه که این نماز اسمال ایام البیز
بله 13 و 14 همه هر ماه قبل
دهه هر ماهیه ولی فکر میکنم نماز در روز اگه در نماز در روز باشه از اول طلوع آفتاب تا موقع غروب آفتاب این نماز هر زمانش که بخونن فرقی نمیکنه.
دوستان اتاق فرمان هم
میتونن
اطلاعات دقیق تری به ما بدن
نگاه کنن مفاتیح رو لطف بفرمایید.
آره دوستان عزیز بفرمایید
کمک بکنن
بفرمایید. نماز سه روز ایام البیز بره. که با یاسین و تبارک هست
بره.
داستان سرمایه‌گذاری تو شرکت
سرمایه‌گذاری کردن سودی که گرفتن الان این درآمد بین ساله
بله
لزوم نداره الان خمسش رو بدن درآمد بین ساله یعنی بره. فرض کنین من مثلا میگم سال خمسی من
بله
اول ماه رمضانه
خب
اول ما رمضان الان 14-15 روز گذشته الان بین ساله بنابراین این درآمدی که الان برای من حاصل شده جوریست که اگر استفاده بکنم خرجش بکنم چیزی نماند خمس نداره چرا؟ چون من باید حساب سالم و سالی دیگه اول ما رمضان داشته باشم
بله
سالی دیگه اول ما رمضان بنابراین این اگر مون تا سال دیگه اول ما رمضان چیزیش بله خمس میدم اگرم خرج شد هیچ دیگه مشکل نداره
تمام شد. سلام بنده 75 سالمه
بله
معدم ناراحته و خلاصه روزه بی اشتهایی و ضعف تو من ایجاد میکنه اهل منزل مرا قسم میدن که روزه نگیر چیکار باید بکنم؟
اگر معدهشون به جوری ناراحته که روزه بخوان بگیرن واقعا این ناراحتی تشدید میشه شدت پیدا میکنه بله. و منجر خلاصه به یک ممکنه بیماری بدتری بشه معده‌شون ناراحته یعنی چی؟ یعنی بیماری دارن
بله
اینجوری هست به اضافه این که اگر روزه بگیرن ضعفشون هم جوری باشه که قابل تحمل
نباشه
بعضی ضعف ها واقعا قابل تحمل نیست قابل تحمل نباشه روزه رو نگیر
نگیرن خیلی عمالی سلام به استاد عزیزمون جناب وحیدپور
و علیکم السلام و رحمت الله
حکم الکلایی که به صورت ژل یا پد الکل برای ضد عفونی استفاده میکنیم چیه؟ پاکن یا نجس؟
پاکن همش خیالشون راحت باشه خیلی هم سوال شد تو این دو سه ماهه
آره درگیر بودن آره. مردم
پاکه مشکلی نداره
بسیار
دیگه من توضیح نمیدم حالا الکل انواع داره چی هست چی هست فراورش نه کلن خیالشون راحت باشه پاک
این اون چیزی که الان داروخونه میده یا مؤسسه ها میدن یا تو بازار ما هست اصلا
به
عنوان الکل و ضد عفونی اینها مشکلی
نخواهد
داشت بسیار خوب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما و خب امروز یه مقداری زمان این بخش ما رفت برای اون مراسم
درست.
شیرین و زیبا و متبرک تعویض پرچم حضرت معصومه علیها السلام ولی به اندازه حدود یک دقیقه‌ای که زمان هست باز از فیض کلام شما بهره ببریم در هر حوزه من به نظرم شب ولادت دیگه
ببینید من یه روایتی رو از امام مجتبی عرض بکنم محضر همه بینندگان عزیز روایت
بله.
خیلی داریم از امام حسن روایت فراوانی داریم ولی جنازه که یکی از اصحاب امام مجتبی خدمت حضرت میرسه سفارشاتی حضرت دارن یکی از سفارشات حضرت این است که جوری برای دنیای خودت عمل کن
که انگار
همیشه زنده ای اینا توضیح داره معناش این است که تو کار دنیات هم خلاصه سنبل کاری نکن نمیدونم حالا این تعبیر عامیانه منه نمیدونم بله. چی من باید بگم
بله
یعنی بی توجهی مثلا خونه رو میسازیم فرض بفرمایید اصلا اون اصول مهندسی رو رعایت نمیکنیم چه فلان چون در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه خواستن کسی رو دفن بکنن وقتی که اون رو در قبر خوابوندن لحد رو فرمودن محکم کنید بله. گفتن که آقا این مرده که دیگه این حرفا چیه فرمودن رحم الله من فعل فعتقد خدای رحمت کند کسی رو که کاری انجام میده محکم کاری بکنه حالا کار دنیاتون هر چیزی کار باید منظم تمیز متین حساب شده باشه این مال دنیات و عمل لآخرتک برای آخرتت هم جوری عمل بکن که انکه تموت و غدا
فردا میخوای بمیری
فردا تو شبکه معارف من نیستم نمیدونم
آره بله
شاید نیستم واقعا
بله.
آماده باش برای اینکه اگر اسرائیل آمد
آمادگیش داشته باشی
یعنی دنیا و آخرت با هم عزیزان من اسلام دین دنیا و آخرت هر دو با هم مسلمان باید جامع باشه، هم دنیا هم آخر.
خیلی هم عالی. تو این فرصت هم رفقای زحمتی کشیدن فرستادن در خصوص ایام البیر.
بله خب بله
که فرمید. نماز مستحبی تو شب‌های بله بیز در ماه‌های رجب و شعبان و رمضان بله از زاد المعاد. و بعد حالا یه روایتی رو هم فرستادن که اعتبار این داستان رو از امام صادق علیه السلام می‌فرماید که خب سه ماه داریم رجب و شعبان و رمضان که به امتی دیگه داده نشده است و سه روز و سه شب که این شب و روز
شب 13ام 14ام 15ام.
آره
نمازم شبه.
بله گفتن که در شب هر یک از این نمازها رو
بسیار. بله در شب هم معناش این است که بعد اینکه نماز مغرب شا خوندید اول وقت افطار که کردید بعدش وقته تا از آن صبح سحر.
بله سپاسگزارم.
ممنونم
جناب حجت الاسلام المسلم استاد وحیدپور عزیز. ما رو دعا کنید امشب.
سلامت باشید
ان شاء الله که کامتون شیرین باشه.
ان شاء الله برای همه مبارک
همیشه.
برای همه انشاءالله.
سپاسگزارم. خیلی هم از شماها ممنونم بیننده های بزرگوار، آقایان و خانم ها. تبریک و تهنیت هم عرض میکنم. ساعت 6:30 دقیقاً الان، حالا اگه ساعت رو برای من درست باشه بریم بخشی دیگر رو ببینیم برگردیم. من تو این فرصت استاد وحیدپور عزیز رو بدرقه خواهم کرد. اینجا ماهترین شبکه ولایت.
شده مزار تو مهدی صاحب زمان زائر بی قرار تو
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. با عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بیننده، به این سوال پاسخ می‌دادیم که اگر ما بخواهیم در معیت رسول مکرم همجوار با حضرت حق بشیم و مصداق اون دعای فقره دعای کمیل و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین مصداق اون قرار بگیریم، چه باید بکنیم؟ عرضه داشتیم که یکی از راه‌ها محبت به کسانی است که رسول الله شدیداً با اونها علاقه‌مند بود. ما در جلسه قبل از احترام و حرمت‌گذاری و سپاسگزاری نسبت به خدیجه کبری سخن گفتیم. رسول گرامی خیلی علاقه داشت و او هم همه هستیش رو فدای رسول الله کرد. در این جلسه به توجه به اینکه امروز روز 15 ماه مبارک رمضان و روز تولد امام حسن مجتبی است، این روایت بسیار لطیف و جالبه که اتفاقا تعبیر به معیت و مصاحبت هم داره که اگر کسی بخواهد در بهشت جمال محمد را صلوات الله علیه مشاهده کند و با او همراه بشه، باید حسن و حسینش رو دوست داشته باشه. این مسندن نقل شده از امیر مؤمنان که هر کس مرا و این دو، یعنی حسن و حسین و پدر و مادر این دو را دوست داشته باشد و از سنت من تبعیت کند با من در بهشت خواهد بود. ان رسول الله اخذ بید حسن و حسین و قال من احبنی و احب هذین و ایاهما و امهما و مات متبعا لسنتی کان معی فی الجنه. خیلی لطیفه، کان معی فی الجنه. محبت به امام حسن مجتبی، محبت به امام حسین سید الشهدا، معمولا برادران و خواهران بیننده و روزدار خب مستحضر هستند و با توجه به جلسات فراوانی که در ایام عاشورا، ایام محرم، سفر، در هر مجلس و محفلی ذکر مصیبتی که میشه برای امام حسین سلام الله علیه، اونم با سفارش خود ائمه بوده و خود امام حسن مجتبی هم فرمودن که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خب خود ائمه یک احترام ویژه‌ای برای امام حسین قائل بودن و داستانش مفصله و بایستی در یک فرصت دیگری در این رابطه انسان سخن بگه که امام حسین یک حساب ویژه‌ای رو ائمه، همه ائمه براش باز کردن، ولی نبایستی پرداختن آنگونه که اون هم لازمه به امام حسین سلام الله علیه ما رو از عظمت امام حسن مجتبی غافل کنه. حب حسن و محبت به امام حسن باعث میشه که انسان در قلب رسول الله راه باز کنه، جا باز کنه و به معیت و مصاحبت و همراهی با حضرت در بهشت برسه، مطابق این روایتی که الان عرض کردم. مجموعه روایاتی که در این رابطه به اسلام مطرح شده، یک کتابی است به نام عمدت عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، تألیف ابن بطریق یحیی بن حسن متوفای 600 قمری. تو این روایات روی روایات در این کتاب جمع شده، روایاتش که همش از منابع اهل سنته و ما چند تا از این روایات رو از باب تبرک و تیمن به احترام امام حسن مجتبی سلام الله علیه که امروز روز تولد آن حضرته و برای اینکه انشاءالله مشمول عنایات ویژه اون حضرت قرار بگیریم، من به سمع برادران به خواهران گرامی میرسانم. در یه روایتی ابن عباس نقل میکنه که رسول الله فرمود احب الله تعالی لما یغذوکم بهی من نعمه و لما هو اهله و احبونی لحب الله و احب اهل بیتی لحبی. میگه خدا رو دوست داشته باشید به خاطر نعمتایی که به شما داده، من رو دوست داشته باشید چون خدا رو دوست دارید و خدا به من علاقه داره، لحب الله ایایی چون خدا منو دوست داره شما منو دوست داشته باشید، اهل بیت منو دوست داشته باشه لحبی چون من اونا رو دوست دارم. بالاخره این یک قانون عقلیه که محبوب المحبوب محبوبون. من اگر به کسی علاقه‌مند باشم
من اگر به پسرم، به فرزندم علاقه‌مندم، به هم بحثاش، به هم رفقاش، به هم کلاسیاش هم علاقه‌مندم، به هم بازیاش هم علاقه‌مندم. و اتفاقا رسول گرامی در بعضی از نقل‌ها داره نسبت به امام حسن مشتبه یا امام حسین، حالا چون من اخیراً این رو ندیدم قاطعانه نمیتونم بگم، نسبت به یکی از این دو نفر به یه نفر احترام میکرد، گفتین به خاطر اینکه از دوستان امام حسین یا امام حسنه. چون رسول الله به این دو عزیز علاقه شدید داشت، اینا باید محبوب ما باشن. امام حسن مشتبه سلام الله علیه از ابی هریره نقل کرده این کتاب، خب اینا همش از منابع اهل سنت، که ان رسول الله قال للحسن، رسول گرامی به امام حسن مشتبه فرمود اللهم انی احبه فاحبه و احب من یحبه، خدایا من حسن رو دوست دارم، پس تو هم حسن رو دوست داشته باش و هر کسی که حسن رو دوست داره تو دوستش داشته باش. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر حسن محبوب من بشه و من نسبت به اون حضرت سلام الله علیه اظهار علاقه بکنم، در واقع محبوب خدا میشوم. به این خیلی مهمه که انسان علاوه بر اینکه محبوب رسول الله میشه و انشاءالله با رسول الله همراه میشه، محبوب خدا شود. این میشه همان همجواری که عرض کردم، اینها وسائط هستند و طرق و سبیل هستند. پس این که داره اللهم اجعلی مع الرسول سبیلا، راه اینه، راهی که ما به رسول الله متصل بشیم. چه راهیه؟ راه دوست داشتن اهل بیت رسول گرامی، به ویژه امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما. روایت دیگر باز یکی از صحابه نقل میکنه، میگه رأیت رسول الله براء ابن عازب، یکی از اصحاب رسول گرامی، میگه رأیت رسول الله و الحسن ابن علی علی عاتقه، میگه من دیدم که رسول گرامی رو دیدم که امام حسن مشتبه رو کتف رسول گرامی بود و رسول گرامی فرمود اللهم انی احبه فاحبه، من دوستش دارم تو هم دوستش داشته باش. باز از ابی هریره نقل شده که من میگه با رسول گرامی خرجت مع النبی فی طائفه من النهار لا یکلمنی ولا اکلمه حتی جاء سوق بنی قینقاع ثم انصرف حتی اتا خباء فاطمه فقال افهم ما لکع یعنی حسنا فزننا انما تحبسه امه لان تغسله. بالاخره جویای رسول الله در پی امام حسن مشتبه بود و سوال میکرد، پرسجو میکرد که امام حسن کجاست. بعد میگه ما فکر کردیم که مادرش فاطمه سلام الله علیها حالا داره مثلا لباس میپوشه یا داره غسلش میده، تغسله او تلبسه سخابا فلم یلبس ان جاء یسعا حتی اعتنق کل واحد منهما صاحبه. ناگاه دیدیم امام حسن مشتبه اومد و حضرت این دو بغل کرد، او هم دست در گردن حضرت انداخت. فقال رسول الله اللهم انی احبه فاحبه و احب من یحب، خدایا دعا کرد رسول الله که خدایا من دوستش دارم، شما هم دوستش داشته باش و کسی که محب حسن من باشه و به حسن من عشق ببرده و علاقه من باشه، شما او رو هم دوست داشته باش. یعنی باز این روایت هم میرسانه که کسی که بخواهد در دل رسول الله جا باز کنه و محبوب حضرت حق بشه و هم جوار با حضرت حق بشه، بایستی به امام حسن مشتبه، یکی از راهاش اینه که به امام حسن مشتبه اظهار ارادت و علاقه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از استاد قدسی عزیز بزرگوار که توی ماه مبارک رمضان ماهترین رو همراهی میکنن، کمکمون میکنن و هر روز یه قطره از دریای بیکران رمضان المبارک به جان روزداران در واقع میچشانند از مسیر کلام ارزشمند خدا در قرآن و کلام گوهربار رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام توی روایات و احادیث. خب جونم براتون بگه که ما رسیدیم به ساعت 18:45، ما تا ساعت 8 با شماییم و الان میشه گفت نیمه های راهیم. بخشایی رو تقدیم شما خواهیم کرد. یه کوچولو میخوام فقط برگردم عقب و عرض بکنم که یه مراسم بسیار باشکوهی به لحاظ معنوی برگزار شد تو حرم حضرت معصومه علیها السلام و خادمین کریمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین پرچم سبزی رو با نام امام حسن مجتبی علیه السلام روی گنبد حضرت معصومه برافراشتند که انشالله با رفع کرونا، با رفع مشکلاتی که این روزا وجود داره بتونیم از نزدیک هم بریم داخل حرم زیارت هم بکنیم. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم و بعد دیگه کم کم وارد داستان امروز و مهمان بزرگوار این دقایقمون بشیم این که خب طبیعتاً شما اگر در مورد هر برنامه‌ای که چه از رادیو میشنوید، چه از تلویزیون میبینید، چه حتی توی رسانه مکتوب مثل روزنامه میخوانید، اگر نظر ندید صاحب اون رسانه یا اون کسی که خادم اونجا هست هیچ وقت متوجه نمیشه ای و ایراد کارش کجاست و نقاط قوتش رو در نخواهد یافت و اون به مدد شما اتفاق میفته. صادقانه، کریمانه و بزرگوارانه حتی میتونه از طرف شما آمرانه باشه چون شماها مخاطب این رسانه ها هستید. به ما بفرمایید چه کنیم؟ تماس بگیرید، زنگ بزنید، آقا مجریتون این ایرادو داره، تهیه کنندتون این حسنو داره کارش، کارشناسان محترم رو به این نکته مثلا توصیه کنید یا ازشون خواهش و درخواست و حالا هر چی. ممنون و متشکرم از شماها. برای اینکه راه های ارتباطی رو هم یادآوری بکنیم زیرنویسا رو ازتون خواهش میکنم که دقت بفرمایید. و اما عزیز بزرگواری که خدمتشون خواهیم بود تا ثانیه های دیگر، حتی من چند دقیقه هست که خدمتشون هستم، استاد حوزه هستن و استاد دانشگاه، در عرصه تمدن پژوهی محققند، کار تحقیقی میکنن، کار پژوهشی میکنن و خب طبیعتاً کسی که با علم و با دانش سر و کار داره مقام ارجمندی داره. اما من نمیخوام از این منظر با ایشون صحبت کنم، اصلا به اون ساحت وارد نمیخوایم بشیم. خیلی آدم ها هستند تحصیلات عالی دارند، درجات بالا دارند، جایگاه های بزرگ اجتماعی دارند، پست و مقام دارند اجتماعی و سیاسی و هرچی، ولی توی یه عرصه که وارد میشن دیگه همه اونا میره کنار. اونجا جای به قول معروف دویدنه، جای قدم های بلند برداشتن با خلوص و با تواضع، اونم عرصه خدمته. فرقم نمی کنه خدمت به مردم باشه در بعد اقتصادی، در بعد اجتماعی، مثلا کمبودهای اجتماعی مردم رو جبران کنیم یا هر چیز دیگه. لذا سر بچرخونم، سلام علیک بکنم، شما همراهی بفرمایید. امیدوارم که این گپ و گفت که سعی میکنیم از مدار صمیمیت خیلی دور نشیم، در عین اینکه رعایت ادب رو من باید بکنم، اما میخوام خودمونی باشه، بنشینه به دل شماها الهی. جناب حجت الاسلام و المسلمین ولدان، سلام علیکم، آقا عید مبارک، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مولای عزیز، همکاران عزیزتون، همه بینندگان محترم برنامه ماهترین که بله، یکی از زیباترین برنامه های ماه رمضانی است که من الان دیدم. خدا قوت بهتون میگم و صمیمانه میلاد سراسر نور کریم آل الله امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک عرضم.
زنده باشید، خیلی متشکرم، خوش اومدید.
خیلی ممنون.
شما اهل شیرازید؟
بله بله، تخصیم.
بعد خود شیراز آجا؟
بله، من سالها شیراز بودم، پدر و مادر من زرقان شیراز، حدوداً 20-25 کیلومتری شیراز بودن.
زرقان؟
بله
بسیار عالی. زرقان کدوم سمت میشه؟ یعنی
شمال شیراز.
شمال شیراز،
از سمت اصفهان که میرید مردش خب. زرقان شیراز
شماله. بله. استهبان اونا جنوبه؟
اونا شرق شیراز.
شرق شیرازن،
شهر انجیر و شهر قرآنی.
آقا چه شهریه این استهبان؟
بله زیباست،
چه شهریه، یادمون نره که کجا این چی میخوایم بگیم، ولی حیفه. البته مردم اونجا بهش نمیگن استحبان، میگن صابونات.
دقیقاً.
ها؟ آقا ما یه سفری رفتیم به مناسبتی، چند روزی هم اونجا بودیم.
بله.
بعد البته یه چند ساعت بیشتر تو خود استحبان نبودم، یه روستای به اسم علی آباد بودش. تو مسیره بین شیراز استحبانه.
بله.
اونجا بودم، آقا ما رفتیم تو این تپه‌هاش، دیدیم چه درختای قشنگی. آقا اینا چی ان؟ گفتن اینا انجیرن.
همینطوره.
روز آخر که خواستیم خداحافظی بکنیم، فصل انجیر تازه نبود، اما میزبان ما چه کریم بود، چه باصفا بود این مرد. یه هدیه به ما داد از همین انجیرا، بعد گفت حواست باشه به اینا، اینا انجیر 101. بعد شما که میدونید اسم
بلدش. بله بله.
آقا من گفتم خیلی ممنون، خواستیم کم نیاریم، دست شما داره واقعا. ولی 101شون اون موقع متوجه نشدیم چیه، تا بعد از یکی پرسیدیم. حالا خلاص مردمونش هم واقعا 101ن، یعنی 100 تا یه دونه جدا شده. بگذاریم، فارس، استان فارس کلا مردمه نجیب و پدر شغلشون چی بوده، مادر در قید حیاتن یا نه؟
بله الحمدلله خانواده متدین، و پدر شغل آزاد و مادر هم مربی قرآن و مربی معارف دین هست.
به خدا حفظ کنه،
سلامت،
خدا حفظ کنه. یه تعجبی نداره دیگه،
بزرگوار،
یه مدرس حوزه دانشگاه از اونجا در اومده باشه. در حوزه سطح عالی تدریس می‌فرمایید شما؟
بله، من سالها توفیق تلمذ خدمت مراجع بزرگوار رو داشتم. حضرت آیت الله العظمی، مکارم شیرازی، آیت الله العظمی سبحانی، آیت الله العظمی جوادی آملی، و سالهایی هم که تهران بودم توفیق تلمذ محضر مقام معظم رهبری رو داشتم، و الان هم سطوح عالی حوزه رسائل مکاسب
تدریس می‌کنم.
بله توفیق هست.
بسیار خوب، بسیار خوب. و دانشگاه هم که استاد دانشگاه.
خواهش
می‌کنم. جناب آقای ولدان، وقت زیاد دارید یا همت یا انگیزه که در کنار کار پژوهشی که بی خبر نیستیم انجام میدید، تدریس و خلاصه درگیری‌های خودش؟ حالا درسته الان دو ماه تعطیله، ولی همیشه که تعطیل نبوده. وقت زیاد دارید یا همت زیاد دارید یا انگیزه زیادی که میپردازید به ساحت‌های اجتماعی؟ حالا کم کم
از باب هذا من فضل ربی عرض میکنم که بر حال هر سر و هر سر موردی که فرمودید.
آخه یکی میگه آقا من بیکارم چیکار کنم؟ حالا بیکاریم، میایم این کارو میکنیم.
شیراز بودن، به من گفتن ولدان، تو یک کلمه بگو، گفتم ولدان اهل جولان در فکر و اندیشه و رفتار. خدا توفیق داده بر حال هم توی ایده پردازی و طرح و برنامه های مختلف فرهنگی اجتماعی، هم توی کنشگری فعال تو عرصه های خدمتی که به خوبی شما ترسیم فرمودید، و هم تو عرصه های علمی و پژوهشی بر حال در حد بضاعت مزجایی که هست بتونیم با تیپ های مختلف دانشجویی، دانش آموزی و حوزویان محترم به هر حال یک سرکاری داشته باشه.
خیلی عالی، خیلی عالی. خدا حفظ کنه ان شاء الله، خدا ان شاء الله انرژی بیشتر بهتون بده.
نمتش.
و تو این مسیر همچنان قدم بردارید. من می‌خوام از یه جایی به بعد وارد اون بحث حالا قرارگاهی که هست و اینها بشیم، اما قبلش بالاخره ما یه تیر و چند نشون کنیم دیگه. یه مهمون عزیز اومده که دوست داریم شخصش رو بشناسیم، شخصیتش هم برامون ارزشمنده، دیدگاهش هم مهمه، دانش و اطلاعاتی هم که دارید خب اینو تخلیه‌تون کنید، تخلیه اطلاعاتی هم بشید تا یه حدودی. و اون این که خب ما امشب در شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی ایم. آنچه شما بهش دست پیدا کرده اید از ارزشمندترین میراث ما، روایات و اینها در سیره مباساتی امام حسن مجتبی علیه السلام چیه؟ الان بخواید یه شمه هدیه کنید به مردم عزیزی که شب میلاد شاید همین شنیدن حرفهای شما و دیدن تصویر و کلام شما تو این برنامه یه انگیزه بهشون بده که پا در این وادی مباسات بگذارن. تا حالا نرفته بودن، امشب بگن دیگه شبشه دیگه، باید دیگه حرکتی بکنن.
بله، من اجازه بدید از این منظر وارد بشم که رفتن در خانه کریم خودش یک باب توفیقی است. و فتح علی الکریم به غیر زاد من الحسنات والقلب السلیمی. انسان بخواد بره در آستان جانان، اونم جانانی که خودش کریم آل الله هست، خدای اکرم الاکرمین، آمده مظهر کرم خودش رو در این امام همام قرار داده. کریم کیه؟ فرمودن الابتدا بالعطیه قبل المسئله. اصلا شما به زبان نیاوردی اون عطا و کرمش رو میکند. آی مولای شاید باور نشه، مثل امشبی کافی انسان یه لحظه سیم دلش وصل بشه، این توفیق زیارت مجازی از راه دور با این شبکه های خوب ارتباطی، خصوصا شبکه ولایتی که شما زحمت میکشید داشته باشه و یه توسل قلبی پیدا کنه به محضر این کریم، کریمی که آمد مواسات رو برای من و شما معنا کرد. ما واقعا با عنوان یک انسان که اهل انس باید باشیم، انسان از ماده انس الفت، تا الان خبر نداشتیم که این انس الفت رو چجوری میتونیم با هم نوعان خودمون، هم کیشان خودمون، با بقیه حتی موجودات ترسیم کنیم. امام حسن مشتاق علیه السلام اومدن این همدلی، همراهی، همیاری که ما اسمش رو میگذاریم مواسات.
بله.
مواسات یعنی که انسان خودت رو در کنار ارتباطاتی که با خود داری، با خدای خود داری، با خلق خدا هم داشته باش. روابطت رو تنظیم کن تو زندگی، توی مدار حرکت کن. کریم اهل بیت اومد مواسات مالی، مواسات جانی و مواسات آبرویی رو برای من و شما ترسیم کرد و تعریف کرد. ببینید حضرت دو بار یا سه بار طبق نقل های مختلف تمام مالش رو در راه خدا عطا کرد،
بخشید.
بله، این بخشش، این کرم، این جود کجا ما سراغ داریم که یک امامی که میخواد پیشوا و مقتدای همه باشد بیاید در راه خدا؟ البته حد اقل های زندگی، لوازم زندگی فراهم است. این نیست که خدای نکرده بگیم آقا تکلیف زن و بچه حضرت چی شد. نه، حضرت اومدن در راه خدا اون چی که می توانستن عطا کردن. دوم، هیچ کس در خانه امام حسن نمی اومد قبل از این که اصلا ابراز بکنه نیاز خودش رو، حضرت بهش عطا می کردن. در خانه حضرت رو زدند، گفت انقدر در می زنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را، امشب شب عطاست، شب کرمه. حضرت فرمودند که برید هر چی در صندوقچه خانه هست برای این شخص بیارید.
عجب.
رفتن گفتن آقا 20,000 درهم هست. حضرت فرمودند تمامشو به ایشون عطا کنید. شخص سوال کرد که آقا چرا شما اینجور با من رفتار کردید؟ فرمود من خودم سائل در خانه خدا هستم، انتم الفقراء الی الله.
بله.
و شرم میکنم رفتاری کنم که دوست دارم خدا با من همونطور رفتار کند. من دوست دارم خدا با من از در جود و کرم رفتار کنه. الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. این جود و کرمی که دوست دارم خدا با من داشته باشه، گفتم خودم توی سیره زندگیم برپا کنم. یا گاهی شما میشنوید حضرت میاد آبروی خودش رو، نه تنها مال و منال، آبرو رو گرو میگذره. داره که حضرت در حال طواف بودن در مسجد الحرام، انشالله با رفع این مشکل جهانی و از بین رفتن این ویروس منحوس، انشالله راه عتبات و عالیات خصوصا حج بیت الله الحرام به روی همه گشاده شود و انشالله به زودی زود همه انشالله مشرف بشیم. حضرت در حال طواف بیت الله بودند، یک سائلی اومد درخواستی داشت از حضرت. آقا جان من گیرم، گرفتارم، مشکل دارم. همون زبان دل همه من و شماست، مثل امشب.
بله،
و فردا.
بله.
حضرت فرمود چی میخوای؟ گفت آقا من قرضی دارم، پول ندارم اداش کنم. حضرت همچون که در حال طواف بودن، نکته دارد که در حال طواف و عبادت مستحبی رسیدگی به حال دیگری چقدر فضیلت دارد، که گفت عبادت به جز خدمت خلق نیست، به سجاده و تسبیح و دلق نیست. حضرت در حال طواف پیش فهمیدن که فلان الان پولی همراه من نیست. عرضه داشت آقا جان خب پول همراهتون نیست، اما این طلبکار من داره زمینه زندان منو مهیا میکنه، بیا یک زبان خیری بگذار حداقل از زندانی شدن من جلوگیری کن. خوب عنایت بفرمایید. حضرت طواف خودش رو ترک کرد، اومد از مسجد الحرام خارج بشه. یکی از همراهان پرسید آقا جان شما که معتکفید الان در مسجد الحرام،
چطور میخواید خارج بشید؟
خروج از اعتکاف. حضرت فرمودن از جدم آقا رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت فرمودن کسی که حاجت مؤمنی رو برآورده کند بهتر از 9000 سال عبادتی است که روزها روزه بدارد و شبها تا به صبح احیا کند و شب زنده‌داری کند. و من میروم برای این رفع حاجت مؤمن و این امر مهم اعتکاف رو ترک میکنم. ببینید ما اگر بیان این سیره مواساتی حضرت رو، اون تو مسائل مالی،
بله،
این تو مسئله آبرویی، تو مسئله جانی، خب همه میدانیم امام حسن مجتبی با زبان روزه شهید شدن و چه مظلومانه جان پرقابلشون آوردن در راه خدا فدا کردن، مواسات به جان داشتن. لذا میبینیم آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید حسن منی و انا من حسن. شاید اینو کمتر شنیدیم، حسین منی رو شنیدیم،
بیشتر اونو شنیدیم،
بله، و ما حسن منی و انا من حسن، یعنی تداوم مکتب آقا رسول الله به دست واقفات امام حسن مجتبی علیه السلامه.
بسیار عالی، خوبه. داشتم فکر میکنم با خودم کجای این خلاصه گوشیم اون شعره رو نگه داشتم، پیداش کردم. ضمن اینکه سراپا گوش به حرفهای شما بودم، سعی کردم که خارج از ادب نباشم، اما همچنان داشتم میگشتم که قسم به کعبه، حالا که ما کعبه نمیتونیم بریم، آخه یه گره خورد دل من این شعره و کسی خورده نمیگیره قطعا، ولی شما فهمودید که حضرت تو طواف بودن و بعد طواف اومد تو ذهنم و کعبه، و بعد اینکه حالا کعبه که بسته است طواف نمیتونیم بریم و ما تو قومیم الان، شما مثلا توی تهرانید، اون یکی توی مشهد، اون یکی توی آذربایجان، اون یکی بیرون از مرزهای ایران، آمریکا و اروپا، الان چه کنیم؟
بعد منزل نبود در سفر روحانی.
گفت که قسم به کعبه که عیناً خود متافی تو.
به به،
خطاب به امام حسن.
بله.
قسم به کعبه که عیناً خود متافی تو، غریب آل علی، عین و شین و قافی تو.
به به،
حضرت عشق. و امروز پرچم حضرت رو گنبد حرم نصب کردن. هنوز پرچم تو بین اولیا بالاست.
الله اکبر. بله.
روزی بود، یعنی هر چی ذهنمو جمع کردم شعره رو تو حافظم بیارم نیومد، باید از تو گوشی پیداش میکردم. هنوز پرچم تو بین اولیا بالاست، حسین فاطمه نازد به اعتبار تو.
بله.
اگر نبود کسی پار کابتان باشد، ببین که هست هرم بیقرار دار تو.
سلام علیک یا مولا. گفت کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم
نشود،
حاج احرام دگر بند ببین یار کجا.
دقیقاً
روح کعبه ولایت است. بله. عزیزان شبکه ولایت، آفره. قدر خودتون و این چشمهای پرقابلتون که دارید به این قاب زیبا نظاره گرستید، بدانید شما توفیق پیدا کردید که بین این همه شبکه ها به شبکه ولایت مراجعه کنید. آفره. و بیاین ولاء خودتون با امام مجتبی رو تقویت کنید.
دقیقاً. آره.
بله. امام مجتبی علیه السلام.
یه بیت دیگه اش هم بخونم.
بله.
حیفه، حیفه. مونده.
استفاده میکنید.
یه بیت. گفت که به قول آجای ولدان روح کعبه ولایت دیگه. همه زندگی ما به فدای ولایته. تمام ایل و تبارم فدای تو آقا. بیت آخره بخونم و به این سراغ فرمایش شما. تمام ایل و تبارم فدای تو آقا، منم گدای 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 تو آقا.
احسن.
دیوانه میکنه بعضی شعرها انسان رو. و
بله، ماه رمضان بهار قرآنه.
بله،
به دلم افتاد اینم بگم الان.
عالیه.
داره در سیره امام حسن مجتبی علیه السلام که روی نکو، خلق نکو، خلق نکو، همه وجود حضرت سر تا پا حسن و نکو بود. یکی از اون زیبایی‌های وجود حضرت صوت نیکوی حضرت بود.
به به.
گاهی حضرت در خانه مشغول تلاوت و قرائت قرآن بودند، مردم تو کوچه جمع می‌شدند تا جایی که راه گذر از کوچه بند می‌آمد. امشب خوبه بریم در خانه کریم آل الله بگیم یا امام حسن،
بشینیم سر راش کوچه بهم بیاد.
بله بله، میخوام آقا جون یه بار دیگه ما هم بیایم تو این ماه بهار قرآن، ما هم میخوایم بیایم خدمت شما قرآن ناطق. امام حسن همونجوری که عرض کردم مظهر صفات کرم خداست، حسن خدا در این حسن تجلی پیدا کرده، خودش قرآن ناطق است. و من فکر میکنم ما باید بیایم تو این روزها خصوصا تو امشب و فردا چهره کریمانه حضرت رو به عنوان یک الگو و درس تو شرایط مختلف زندگیمون. گاهی وقتا من ممکنه تو زندگی شخصی خودم، تو زندگی خانوادگی خودم، تو روابط اجتماعی خودم یه مقدار گیر و گور داشته باشم. امام حسن علیه السلام فرمود احسن الحسن الخلق الحسن،
بهترین،
خیلی زیباست. آره. قال الحسن احسن الحسن الخلق الحسن. این هدیه امروز ما خدمت بینندگان.
ممنونم ازتون.
خواهش
می‌کنم. جناب حجت الاسلام المسلمین ولدان اینجا هستن، استاد دانشگاه و حوزه و خب محقق و پژوهشگر، بیشتر فرمودن تو عرصه تمدن پژوهی یا پژوهی درستش ببینیم کدوم هست، و البته فعال اجتماعی هستن. برگردیم الان که میریم اتاق فرمان دیگه کم کم ببینیم که اونجا چه خبر هست، اون عرصه ای کهشون کار میکنن. تا اینجا یه چند جمله ای درباره سیره مواساتی امام حسن مجتبی علیه السلام از بیان استاد ولدان عزیز که اهل شیراز هم هستند و اینها از زرقان شیراز، اینم شناسنامه شون دیگه شنیده ایم. بریم اتاق فرمان. به گمانم دوستان ما هم میخوان مثل استاد ولدان ما رو به طعم شیرین یک روایت مهمان کنند، اگر اشتباه نکنم، اگر هر چیزی از غیر از اونم باشه لذت بخش. برمیگردیم. خب مبارکتون باشه الهی. بیننده های محترم، امروز، امشب، فردا، فردا شب در خونه رسول خدا رو بزنیم بگیم یا رسول الله سلام خدا بر تو و صلوات خدا و فرشتگان بر تو، نوه‌دار شدید، آقا ما بالاخره ما چی میگن شیرینی میخوایم. بله البته هدیه میبریم، ما هدیه ولادت میبریم محضرشون، صلوات ببریم، ذکر ببریم، ای کار خیری انجام دادید شماها که حتما، من حالا دستم خالیه باید یه فکری بالا خودم بکنم، بریم در بزنیم یه دسته گلی ببریم، حداقل یه شاخه گل ببریم، ولی دسته رو نکشیم. یه حضرت خودشون میدونن نخواسته، اونا منتظر التماس نمیمونن. امیرالمومنین حضرت زهرا مادر شدن، میدونین عالم اصلا یه تغییر اساسی میکنه از امشب، چون علی پسردار میشه، نه فقط پسر، قرار امام باشه و مسیر ولایت رو ادامه بده به کوری چشم هر کی نمیتونه علی و اولاد علی رو ببینه. آره آره، حجت الاسلام و المسلمین استاد ولدان عزیز اینجا هستن. بریم سراغ فعالیت های اجتماعی حضرت عالی در قالب قرارگاه مردمی کریمه اهل بیت. شب شب ولادت کریم اهل بیت، ما سیره مواساتی کریم اهل بیت رو شنیدیم، اسم قرارگاه هم کریمه هست. علیه مسلات و علیه مسلام. از کی چجوری قصتش از کجا شروع شد اصلا؟ بعد شما این بعد نقش شما از ابتدا کجای کار بوده؟
خواهش میکنم. ما یک برحال ایده سالهاست خدمت رفقا در جبهه مردمی انقلاب اسلامی توی سطح کشور داریم.
بله.
که بارها توفیق شده به بهانه‌های مختلف این رو اجراش کردیم. بحث جبهه سازی گفتمانی به این معنا که ما اگر به یک وحدت نظر، به یک کلید واژه برسیم و بعد بتونیم تمام عملیات ها و اقدامات رو بیاریم ذیل اون کار جمع کنیم. مثال عادیش بحث اربعینه، میگیم حب الحسین یجمعنا.
بله.
اون قله‌ای که همه ما داریم به سمتش حرکت میکنیم محبت و معرفت آقا عبدالله حسین علیه السلامه و به تعبیر شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه که امشب و این روزها خیلی باید ازشون یاد کنیم، امسال سال فراغ ماست از ایشون. ایشون فهمدن انقدری که در تهدیدها زمینه رشد و فرصت وجود داره تو در خود فرصتها هم این زمینه نیست. خب ما دیدیم که یک بلیه، یک برحال اتفاق نامبارک، یک مهمان ناخونده، یک بد خوب، بدی که تو نگاه اول برای ما ضرر داشت، اما بعد دیدیم که از این بلا چه برکت‌هایی به وجود اومد. یک ویروس منحوس که حالا بعضی گفتن شاید این جنگ بیولوژیکی بوده، بعضیا گفتن که شاید طبیعی بوده، کار نداریم با اون بودش. از اواخر بهمن ماه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی این اتفاق افتاد. اتفاقا قوم همیشه قهرمان و پیشران در جریان‌های اجتماعی و انقلابی اولین شهری بود که با افتخار اعلام کرد که ما این رو کشف کردیم و قرنطینه رو فعال کردیم
و به قول یکی از متخصصین اصرار کردیم بر این که باید نمونه گیری بشه، باید تست بشه، باید آزمایش بدیم. اینا مشکوکه.
این برکتی که قوم برای حتی هممیهنانمون داشت، شاید دشمن میخواد این رو به عنوان یک نقطه ضعف قلمداد کند که مثلا قوم باید قرنطینه میشد و امثال اینها، اما این شهامت اعلامی که قوم به خودش جرأت داد، جسارت داد که بیاد این کار رو ایجاد کنه، ثمرش این شد که همه گروه های جهادی فعال شدن. از همون روزهای ابتدایی اسفند ما که ما دوم اسفند روز انتخابات داشتیم، همه آمدند ضد عفونی معابر منازل، بحث کارگاه های کوچک و بزرگ تولید ماسک. شما ببینید تولید ماسک تو کشور ما به 200-300 حد اکثر به 400 هزار تا در روز میرسید، اما چی شد به یک رقم 6 تا 8 میلیونی در روز رسید. این عدد عدد کمی نبود و قم یکی از منابع و مراکز صادرات مواد ضد عفونی و ماسک
اقلام بهداشتی
و اقلام بله بهداشتی شد تو این مسئله. خب ما اومدیم سریع محورهای عملیاتی خودمون رو مشخص کردیم. محور سلامت با اولویت اول، محور معیشت با اولویت دوم که حالا عرض میکنم چرا، و محور معنویت. حتی سلامت معنوی مردم هم برای ما مهم بود.
خب این ما که میفرمایید، تعبیر ما، مجموعتون رو میشه بگید متشکل از چه کسانی بود؟
بنده این مایی که عرض میکنم چون من و تویی در میون ما نبود لطف خدا.
نه میخوام بشناسیم.
دارم با عنوان سخنگو، خادم، جاروکش 6000 نیروی جهادگری که
ماشاءالله
در جای جای قم، قمی که بعد شد قم جهان شهر و کشور شهر.
6000
ما آمدیم شهر قم رو سریع به یک شبکه بندی تقسیم کردیم. این 6000 در قالب 47 محله‌ای که در شهر قم و 5 بخشی که اطراف قم بود، 52 محله به عنوان گروه هدف ما توی مناطق 52 گانه. در هر کدوم از این مناطق آمدن شبکه‌های محله محور مردمی و نیروهای جهادی
راه اندازی کردن.
بله، هسته‌های محله‌ای ما متشکل از چند ده ابتداءن که بعد به چند صد تا رسید در ادامه راه. اینها کارشناس بهداشت، کارشناس رصد، شناسایی و مسئله یابی، معضل یابی محلی، کارشناس فرهنگی مذهبی که هم مبلغین مربیان ما بودن، روانشناسان برای اینکه بالاخره بتونن وضعیت روحی روانی اهالی محل رو و همچنین کارپرداز خدماتی و پشتیبانی ما تو این هسته ها عم از برادر خواهر پیر جوان خیلی جلوه های از ایثار از خودگذشتگی همدلی مهربانی رو ما تو این قریب دو سه ماه تجربه کردیم. شاید باورتون نشه آقای ملای عزیز، ما آمدیم الگوی زن ایرانی رو در قم مقدس تجربه کردیم. یک مقایسه تطبیقی بین یک خانم قومی که تمام وقتش رو آمد از سلامت خودش به مخاطره انداخت، رفت توی بیمارستان‌ها به عنوان یک مدافع سلامت، تا اون خانم برحال غرب زده‌ای که توی غرب نشسته و حاضر نبود از خونه خودش پا بیرون بگذاره.
بله.
اونجا که میگفتن آقا اینجا فروشگاه‌ها رو غارت کردن، اینجا کسی اجازه نداره اصلا مرده‌هاش رو حق اظهار نظر نداره، گاهی مرده‌ها رو رفتن به صورت گور دست جمعی توی پارک‌ها بوستان‌های شهریشون دفن کردن.
اخیراً کانتینرهایی با اجساد دور از جون هر کی می‌بینه و می‌شنوه تجزیه شده.
بله.
و بوهای متعفن مثلا تو نیویورک یه جایی، یه محله یه جای دیگه خوندم دوباره.
پزشک اروپایی نقل می‌کرد که بدترین صحنه عمرم که دیدم این بود که یک بیمار کرونایی رو ساعت آخر عمرش بود، گفتم الان آرزو چیه تو این لحظه، به قول ما در حال احتضار بود، به زبان در اومد گفت که دوستم یک بار دیگه هم شده بچه های خودم رو ببینم. گفت من دلم سوخت، تماس گرفتم با فرزندانش که ما آمادگی داریم شرایط رو جوری مهیا کنیم شما با پوشش کامل
پدر رو ببینید، ببین
پدر رو ببینید تا ایشون با آرزوی برآورده شده از دنیا بره. گفتن پدر این آرزو رو داره ولی ما نمیخوام ایشون رو ببینیم، شما این جلوه رو ببینید. این یک مدل هست تو تمدن غربی که روح وحشی غرب اینجور پیدا شد. اما از این ور بچه های ما اومدن تو خط مقدم دفاع از سلامت و جان هم نوعای خودشون، جشن گرفتن که ما انسان 103 ساله رو 95 ساله رو تونستیم نجات بدیم و این شخص تونست کرونا رو شکست بده.
آره.
کیک تولد درست می‌کردن با رعایت تمام مسائل بهداشتی، می‌بردن برای پاکبانان، برای خادمان شهرشون جای جای مختلف می‌بردن تو بیمارستان برای کادر بیمارستانی، اینا رو تقویت روحی می‌کردن، براشون جشن تولد می‌گرفتن که اینا هرچی میتونن بیشتر بهتر خدمت رسانیشون بکنن. من گاهی تعبیر میکردم میگفتم یه روز میگفتیم مردم توی خونه بمانید، ما میریم تو خاکریز اول جبهه ها از به حال ناموس و شرف این مرز و بوم دفاع میکنیم. امروز میگیم مردم خواهش میکنیم پویش در خانه بمانیم و شما رعایت کنید، ما میریم توی بیمارستان ها، ما میریم توی غسال خونه ها و امثال اینا. کسانی که قریب الاجتهاد بودن اومدن حرمت مؤمنین رو رعایت کردن، فتوای مراجع معظم رو رعایت کردن، نگذاشتن بدن این مرحومین بدون غسل و کفن دفن بشه.
بله، بله.
اینا کارهای بزرگی است که در تاریخ خواهند ماند
و سهم قرارگاه مردمی کریمی اهل بیت قطعا سهم پررنگیه. نشون به اون نشون که شما فرمودید حدود 6000
بله.
نیرو داشتید و عجیب و غریبه مثلا با 6000 نیرو خیلی کارا میشه بکنید، لذا سهم عظیمی باید داشته باشه.
بله، لطف خدا در بحث سلامت ما هم نسبت به شناسایی خانه به خانه و اسکن شهریمون.
بله.
امروز بعد از آمار نفوس و مسکنی که سال 95 داشتیم، ما افتخار داریم آمار سلامت جسمانی مردم رو، این سامانه سیب که به دست دوستان ما مدیریت میشد، و همچنین آخرین وضعیت بروز و لحظه‌ای شرایط که الان تعداد بستری های ما، بدحال های ما، ترخیصی های ما، یکی از دعاهای بچه ها توی قرارگاه بود که آقا امیدوارم هرچی زودتر ورشکست بشید دیگه، مثلا شما مشتری تو بحث غسال خونه نداشته باشید. این اتفاق مبارک افتاد.
الحمدلله.
قوم تونستی کنترل و مهار این ویروس پیشگام بشه.
الحمدلله.
قم تونستی اعزام و گسیل گروه‌های جهادی به سایر استان‌ها، تا جایی که حتی تا طلاب جهادی ما نامه نوشتند به پاپ که ما آمادگی داریم بیایم حتی از پیرمردهای بدحال شما پرستاری کنیم.
در اروپا بله.
بله بله.
بله.
قم پیشگام شد حتی در تولید و توزیع اقلام بهداشتی و مواد ضد عفونی که عرض کردم خدمتتون. این در بحث سلامت ما بود. در بحث
یه کوچولو میخوام اینجا یه توقف کوتاهی داشته باشیم. من نکته ندارم. بریم تا فرمان. نمیدونم مربوط به قرارگاه مردمی کریم اهل بیت علیهم السلام یکی از فعالیت‌های این قرارگاه هست. تصاویری ببینیم. یه تغییر ذائقه‌ای میشه و خلاصه برگردیم بیایم. هم من بفرسم هم حضرت عالی بیشتر توضیح بفرمایید. اینجا ماهترین شبکه جهانی ولایت ماهترین مردم، عصرتون به خیر و عیدتون مبارک باشه.
قرارگاه مردمی کریم اهل بیت بنا شد که امروز یک رزمایش ضد عفونی معابر عمومی و اماکن رو داشته باشن انشاءالله، با یک تجمیع جمعیتی که انجام شد و تجهیزات متعدد شد که گرفتشون قرار گرفت، بناست که انشاءالله بتونن سمت مناطق آلوده استان قم رو انشاءالله به توفیق الهی به طور تجمعی و یکدست انشاءالله بتونن که عملیات ضد عفونیش رو انجام بدن.
جالبه. میدونید بعضی وقتا باید بعضی حرفا رو زد، یعنی نمیشه، به قول معروف میگفت بار میشه رو گلوم اگه نگم، گیر میکنه، عقده میشه که چرا نگفتم این حرف رو. ماشاءالله، بارک الله، آفرین، هزار آفرین. اسفند باید دود کرد براتون، باید دور سر شما عزیزان صدقه چرخون. اصلا خودمون باید دور شما بگردیم، مردم عزیز ایران، جهادگران، طلبه ها، دانشجوها، اهل علم، روحانیون. میدونید تمام دنیا الان درگیر کرونان، شاید مثلا میگم اروپا و بعضی کشورهای دیگه الان حسرت تجهیزات پزشکی ما رو نخورن، خودشون سازنده اینا بودن. ببخشید ما که تعارف نداریم که اونا از ما جلوتر بودن تو این چیزا. الان نمیگن کاش ما مثلا نمیدونم حالا کیتای تشخیص یا مثلا ونتیلاتور از ایران، نه دارن. اونا حسرت چه میدونم ماسک و این چیزا رو شاید نخورن، اما حسرت یه چیز رو حتما میخورند، و اون آدمایی که تو ایرانن، روحیه‌ای که تو ایرانه. و بذارید یه واژه رو بگم، خیلی باید بهش فکر کنیم، جهاد، 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 که حالا جهاد اقتصادی باشه، جهاد نظامی باشه، و جهاد فرهنگی باشه، جهاد حیثیتی باشه، تو حوزه بهداشت باشه. یه جایی یه چیزی در مورد حاج قاسم فرمودن استاد ولدان، حالا بهش اشاره خواهم کرد، ولی این چیزی که الان دیدیم، اگه حاج احمد متوسلیان یه روزی بسیجی‌ها رو جمع کرد، بچه‌های سپاهی رو جمع کرد، روبروشون ایستاد با اقتدار تمام، باید این کارو بکنیم، اینجوری کنیم، انگیزه داد، روونه‌شون کرد برای فتح و پیروزی و شکست دشمن، امروز یه بسیجی، شاید یه طلبه است، لباس بسیجی نمیشه فهمید طلبه است یا دانشجو، فرقم نمی‌کنه، کارگر یا نونوا، هیچ تفاوتی نداره. میاد وای میسه یه در جمع میکنه، بچه ها میخوایم شهر رو ضد عفونی کنیم. میبینید که این اتفاق یعنی خط سرخ خون، یعنی شهادت و شهادت طلبی تعطیل بردار نیست تا زمانی که جهاد باشه، نیاز باشه، بچه بسیجی هم پای کاره. اون موقع که حاج قاسم سلیمانی شهید شد یه تک بیت خیلی قشنگی بود استاد ولدان،
بله،
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به تراسید که این اول بسم الله هست، خطشون ادامه داره، یعنی از واقعا حالا حاج احمد باشه بره جاش وای میستن، خیلی های دیگه ایستاده در غبار مثل حاج احمد، حالا این دفعه غبار کروناست.
دقیقاً
حاج قاسم ایستاده در غبار، غبار داعشه. امروز یه زلزله دیشب تهران اومده. بله. میدونستید یه جمله حاج قاسم در مورد زلزله و اینا داشت، خیلی جالبه. گفته بود که یه شب یه زلزله میاد تهران، همه به هم میریزیم. اگه داعش میخواست بیاد میخواستید چیکار کنید؟
الان قضا سلام خدا.
آره سلام
باید
خدا.
درود و سلام خدا رو آره. نثار عیسی روشون کنیم. آره. و شادی روح اون شهید والا مقام که حق حیات گردن تک تک ما داره یک صلوات
خدا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم. خب استاد بلدان، قرارگاه مردمی کریمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برای این کارا، حتی همین چیزی که الان دیدیم، یعنی این پمپا، موادی که داخلشه، لباسا، حالا گان بود یا نبود، هر چی هر جنسی بود، پول میخواد.
بله
از کجا میوردین؟
باید خدمتتون عرض
کنم. اصلا میشه بگین چقدر هزینه آمار دارید، چقدر هزینه
بله
کردید؟
تمام اینها رو ما با عدد و رقم و با یک حسابرسی شفاف
حدودی
کامل، ما بیش از 8,167,000,000 تومان کمک های نقدی، بخشیش از سمت بعضی نهادهای بر حال مثل بر حال ستاد اجرایی فرمان امام، بقیه‌اش هم از سمت کمک های مردمی. جالب من خدمت شما عرض کنم، شماره حسابی که از سمت قرارگاه کریمه اهل بیت اعلام شد، پیامکی که مرتب برای ما می اومد، از واریزی 1,000 تومانی داشتیم.
بله.
تا شخصی که بانی خیر بود، همجور که به خوبی اشاره فرمود، ایرانی مقیم ایالت‌های امریکا بود، 1,000,000,000 تومان ایشون بانی شد.
بله.
و من باید اینجا به مردم این نوید خوش رو بدم که ایرانی هر جا باشد خوش می درخشد و حاضر است برای هموطن خودش نه تنها پول، جون فدا کند.
بله.
ما دیدیم تو این عرصه شخصی برادر خودش رو از دست داده بود، برادر جوان خودش
در اثر کرونا.
بله
بله.
مادرش میگفت ازت راضی نمیشم مگر بری توی بیمارستان برای شفای و برای شادی روی برادرت به بقیه کرونایا خدمت کنی. خانم پرستاری داشتیم، بیش از 1 ماه بود خونک سر نزده بود و حتی سال تحویلش رو از طریق شبکه مجازی اجتماعی بچه‌هاشو میدید.
عجب.
تو خود قرارگاه باید اسم ببرم، آیه دکتر استاد شریف عزیزمون، یک جوان قد و قامت رعنا، دکترا، سال روز ازدواجشون مصادف شده بود، یعنی روزی که رفتودن قرار عروسی و مراسم و تالار رو بعد مشخص کرده بودن، مصادف شد با این ایام کرونایی. اون روز خوب کجا می بودن آقای ملای عزیز؟
یعنی حداقل خونه پیش زن و بچه دیگه، اقلا
البته بچه‌ای که نبود،
زن و بچه‌ای منظور همسر و مثلا خانواده.
بله. آه. اون روز 6 ساعت این زوج خوشبخت، خودش و همسرشون رفتن تو بیمارستان فرغانی قم
پای کار
با جانشون، با عشق میرفتن خدمت میکردن، خدمت به این بیماران کرونایی میکردن. و این جلوه های عیسی رو شما جای دیگه نمیبینید. اون خانم انگشتریشو میبخشید، اون آقا میومد نذر سلامت مردم میکرد. یکی تاکسی داشت، یکی وانت بار داشت، یکی هر کس هر کاری از دستش برمیومد. دقیقا حال و هوای جبهه و جنگ و دفاع مقدس، این که عرض کردم مدافعان سلامت، اونها لباس سبز و خاکی پوشیدن، اینا لباس سفید پوشیدن.
بله.
و خیلی ها راضی نشدن اصلا نامی ازشون برده بشه. یکی میگفت آقا من الان این جلوه هایی که میگم به خدا رو شاهد میگیرم، دیدم خودم.
بله.
جانباز بود، میگفت آقا من نمیتونم قدمی بردارم، ولی اگر برای نگهبانی کف جفت کنی. اون یکی میگفت آقا من فلان مشکل دارم، برای خلاصه کارهای آبداری مزرعه خام، شستن سرویس‌های بهداشتی، هر کار دست ما برمیاد بگذارید انجام بدیم، تا شده 1 نفر کمتر جانش از دست بده. من یاد این آیه شریفه قرآن افتادم که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. اینی که ما باید پاس بداریم، یاد شهدای سلامت رو،
بله
جانبازان سلامت رو درست. که اینا آرزو داشتن بتونن جان مردم رو نجات بدن
درست. و جان در سر این راه گذاشت.
دقیقاً.
جناب ولدان عزیز شما خیلی شیرین صحبت میکنید.
خواهش میکنم.
و حرفاتون هم واقعاً حرفایی که باید شما بگید، ما باید گوش بدیم. ولی خب حالا مجری باید این وسط زمان مدیریت بکنه و به قول معروف هم نماینده شما باشه هم نماینده اتاق فرمان.
حتماً.
ما یه 3-4 دقیقه زمان داریم. مدیریتش بکنیم و اینا که بهره بیشتری بریم. من یه 2 تا سوال بپرسم اگه بفرمایید. فرمایش شما از مسیر این سوالا بیشتر جلو بریم. الان حجم کار پایین اومده طبیعتا درسته؟
هم بله هم خیر.
آها خب بله که تقریبا میفهمیم، اما خیر چرا؟
کروناییش به حمدالله مهار شد، کنترل شد. آها. اما بحث مواساتیش نه.
خب با همین کار داریم.
همدلی
الان چی کار داره میکنه که قرارگاه مردمی کریمه اهل بیت؟
من فقط یک قلم دست به نقدش همین ساعتی که دارم با شما صحبت میکنم و بینندگان عزیز دارن میشنوند و میبینند،
یعنی دمدمای افطار امروز الان
به یمن قدوم مبارک کریم آل الله در شهر کریمه اهل بیت 14,000 پک محترمانه و درست حسابی افطاری
به به به
در قالب 14 کاروان شادی همین الان تو 14 نقطه شهر از قبل اینها شناسایی شده، خانواده هایی که به هر حال به خاطر مسئله کرونایی آبرومند نیازمندند.
بله.
شغلشون، درآمد روزانه‌شون از دست دادن. این پک ها با احترام کامل داره در خونه هاشون میره. آمار 430,000 پک معیشتی از پک های 30-40,000 تومانی طرف آمده میگه آقا من نذر کردم مثلا 20 تا 50 تا مثل اون پیرزنی که آمده بود خلاصه با خودش برای خرید یوسف فاطمه.
بله. بله. هر کلاف نخ آورده بود.
کلاف نخ آورده بود. قریب 430,000 بسته معیشت تا امروز توسط این شبکه توزیع 6,000 تایی که من خدمتتون عرض کردم. جالبه عزیزان ما حتی از جبهه مقاومت، عزیزان ما از حزب الله، هشت شعبی آمدن در خونه های مردم قم آمدن خدمت کردن. ما همین فردا شنبه انشالله روز میلاد در مسجد مقدس جمکران باز یک رزمایش مواساتی کمک مؤمنانه و همدلی رو داریم.
بح.
تا الان اگر من بخوام لیست کنم بیش از 100 مورد از این مواکب سلامت.
بله.
و تو این روزها مواکب مواسات آمده مساجد ما، حسینیه های ما، مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر بی بی مرتب موارد چند هزار و چند ده هزار داره بسته‌بندی میشه، تقسیم میشه غیر از کمک مالی.
بله.
ما به یک مدل رسیدیم که بعضی از این موارد هست که صلاح نیست به در خونه اونها به هر دلیل مراجعه بشه، حتی اگر در شب است، حتی مخفیانه هم این کار انجام میشه، صلاح نیست در خونهشون. ما آمدیم شماره حساب این عزیزان رو به دست آوردیم، آمدیم از طریق چند نهاد نظارتی یک بار اینها رو سورت کردیم، آنالیز کردیم، به یک جامعه آماری 20,000 رسیدیم که
20,000 شماره حساب مثلا
20,000 شماره حسابی که
متعلق به 20,000 خانواده،
خانواده آبرومند نیازمند، من نخوام اسم ببرم، از کارگر ساختمانی، از مشاغل اجتماعی که اینها روزمزد یا درآمد روزانه داشتن و به خاطر تدابیر این ایام تعطیلی داشتند و لطف خدا این رقم 8 میلیاردی که عرض کردم محضرتون تا امروز تقریبا 80% این واریزی های ما در قالب بسته های 500,000 تومانی که واریز میشه و یک پیامک خیلی کریمانه و محترمانه برای اینها ارسال میشه که جناب آقای فلانی مبلغ اینقدر تومان از طرف قرارگاه کریمه اهل بیت محضر شما اهدا شد، تقدیم شد.
تمام.
بله، با یک حرکت اینچنینی هم آبروی شخص محفوظ.
آره.
و هم حرکت زیبایی است
و به قول شما ملاحظاتی هم که باید در نظر گرفته شد. خیلی عالی. جناب آقای ولدان ما زمان دیگه نداریم، حدود 30-40 ثانیه، هم میخوام تشکر بکنم ازتون، هم حال خوشتون رو در واقع تحسین کنم، چون واقعا حال خوبیه تو این مسیر حرکت کردن، کریمانه قدم برداشتن و به سیره کریم اهل بیت علیهم السلام و تحت لوا و نام کریمه اهل بیت علیهم السلام کار کردن خیلی حال خوبیه، آفرین بهتون میگم و تبریک میگم هزاران بار. و خیلی سوال دیگه مونده برا من که نمیرسیم دیگه بپرسیم، انشالا فرصتش فراهم بشه، نمیدونم شاید یه جایی یه وقتی همین شبکه یا هر جای دیگه خدمت شما باشیم. و فقط یک سوال که جوابش لطفاً یه 20 ثانیه بشه و بعد دیگه بریم برای خداحافظی. به هر حال جمع‌آوری کردن کمک‌های مردمی یه سازوکار مشخصی میخواد. شما هم که رسانه خاصی در اختیارتون نبود که مثلا 5 تا شبکه تلویزیونی برید، رادیوها همه پا به جفت باشن و اصلا همچین چیزی نبوده. شبکتون، رسانتون چی بود؟ چگونه به مردم رسوندید که مردم حلم ناصر ینصرونی؟
همین شبکه ارتباطی مردمی، چه فراخوان‌های عمومی، چه ارتباطای چهره به چهره، خود بچه ها آمدن یک گردان سایبری را اندازی کردن تو شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی کردن و بعد وقتی که مردم آثار و برکات این حرکت اجتماعی رو دیدن اعتماد کردن. در واقع قرارگاه کریم اهل بیت شد یک حلقه میانی بین ظرفیت‌های حاکمیتی و گروه‌های جهادی کف میدانی و به این باور رسیده بودند همه که اگر حاج قاسم سلیمانی فرمود جمهوری اسلامی حرم است و قم حرم اهل بیت است، کارشون رو به عنوان خادمی در حرم اهل بیت انجام میدادن. لذا این حس همدلی، حس مهربانی توی حرم اهل بیت رو قشنگ تونستن به ترسیل
بشه. به خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین، اسم کوچیکتونم نپرسیدم.
محمد باقر.
محمد باقر ولدان عزیز، استاد حوزه و دانشگاه و خب از خادمین قرارگاه مردمی کریمی اهل بیت علیهم السلام که توی ایام کرونا مخصوصا بعد از اون و حالا و انشالله این مسیر رو ادامه خواهند داد در کسوت جهادگران. 6000 تا عضو دارن. برای اونایی که تازه اومدید یه شناسنامه کوتاه عرض می‌کنم، خدمت حضرت علی هستیم. 6000 تا عضو داره این قرارگاه، 7-8 میلیارد تومان تا حالا از خیرین و نهادهای کمک کننده دریافت کردن و خزینه ها کردن و فعالیتشون هم ادامه خواهد داشت. این محصل گفتگوی ما تا اینجا بود.
من باید صمیمانه از حضرت عالی همکاران محترمتون تشکر کنم، خصوصا از خادمان این شهر، مسئولین محترم، نماینده مقام معظم رهبری و تولیت آستانه حضرت مسیح سلام الله علیها، خصوصا نمایندگان مردمی این شهر جناب آقای دکتر زاکانی عزیز که آمدن میدوندار شدند و محور شدند توی این مسائل جانانه و نمایندگان دیگر و خصوصا دستبوس گروه‌های جهادی جوانان باشند که این کار جهادگران قم بود و مدافعان سلامت تیم‌های واکنش سریعی شدن که نه فقط در این جریان، در این تمام عرصه‌های اجتماعی انشاءالله بتونن خدمت کنن.
عالی، خیلی متشکرم. حالا شبکه به جای خودش، اما بنده خیلی احساس کوچکی می‌کنم در برابر بزرگی مردانی مثل شما و زنانی از جنس برخی همکاران شما در گروه‌های جهادی. خیلی سپاسگزارم و شما رو به خدای امام حسن مجتبی می‌سپارم.
چه زیبا.
یا علی مدد.
یا علی.
بیننده‌های محترم، ما وقت داریم 20 دقیقه تقریبا. ماهترین ادامه داره. من جناب استاد ولدان رو با اجازه شما بدرقه کنم و بعد برمیگردم. حالا ببینیم چه تدارکی برای از این لحظه به بعد دوستان در اتاق فرمان دیدند. با شما هستیم.
اسم صفره خدا بیت الحسن شد، سرخ و سبز صفره افتارم امشب،
سفره‌دار مرشد حسین و زینب آسمونی بیکرونی نبنه که نور سیمای تو آتیش سور موسی مدینه خونت عرش معراج عیسی شده با دست ابراهیم به اشاره ابروی تو کعبه مهیا تو حکومت داری آقا هیدر بر این دنیا تو حکومت داری آقا وقت هیدر توی جام دست من پر از شرابه از شمیم این شراب عالم خرابه دل من میگه که این مستی حلاله عاشقی کردن بدون تو محاله عطر یادت جاری با عطر کوثر یبن الزهرا یبن یاسین یبن طه یبن حیدر یبن پر مرواری صدف های دریا روی دستا گل می باره از بارا بارا برای دلهای عاشق سلاماتی شد رفت از بارا مادر عالم مادر شد پدر امت شد بابا آسمونی یبنه حیدر یا مجتبا یا حبیبی یا ستاره بعد از خورشید میشه تو عالم پیدا پسر اول میرسه از نسل مولا روزی کل هستی رو خدا میبخشه بعد از هر لبخند زهرا دیدن زن احساسی داره چه لطیفه مثل رویا دیدن زن احساسی داره چه لطیفه این تویی که پیر مکتب حسینی این منم پیرو به مکتب خمینی ای دلیل آیه های قل هو الله بی قرار تو منم الحمدلله
یا حبیبی یا طبیبی یا نهی
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از صفات برجسته که در قرآن ما حدوداً بالای 100 بار واژه صبر در قرآن آمده که انسانی که صبور باید باشه و بردبار و آستانه تحملش بالا باشه. وعده های زیادی خدای متعال به صابرین داده. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. افرادی که مصیبتی، فشار، مشکلات، بلایی، چیزی میبینن، اینها وقتی که صبر میکنن میگن ما از خدا هستیم، مالک ما خداست و به سوی خدا برمیگردیم. خدای متعال میفرماید که بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اگر افرادی که صبرشون فوق العاده است، اهل صبرن، اینا مقاومت کنن و تحمل بکنن و گلایه و شکایت نکنن، بگن مالک ما خداست، بازگشت ما هم به سوی خداست، که امیرالمومنین علیه السلام درباره این آیه که مستحب است هر مشکلی گرفتاری پیش آمد، حتی غیر مرگ، هر مصیبتی، هر کمبود و کاستی، این آیه رو تلاوت بکنه، بگه انا لله و انا الیه راجعون، حضرت فرمودن که انا لله اقرار است به این که ما مملوکیم و اختیاردار ما خدای متعاله، و انا الیه راجعون اقرار به این که ما به سوی خدا برمیگردیم و در خانه فنا هستیم و یه روزی همه چیز رو از ما خواهند گرفت. خب افرادی که صبر میکنن چه خواهند شد؟ خدای متعال میفرماید افرادی که مشکلی پیدا میکنن بگن انا لله و انا الیه راجعون، به خدا واگذار کنن، مالکیت خدا رو بپذیرن، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خدای متعال میفرماید که اینها کسانی هستن که صلوات و رحمت خدا بر اینها نازل میشه و اینها هدایت واقعی رو پیدا کردن. خب همون خدایی که بر حبیبش پیامبر عظیم و شان درود و صلوات میفرسته، همون خدا هم به اهل صبر درود و صلوات نازل میکنه. روایت زیبایی زیل این آیه داریم. ابو سلمه از یاران خوب پیغمبر عظیم و شان علیه و آله السلام بود. یه روزی آمد منزل، همسرش جناب ام سلمه بوده. گفت همسرم حدیث قشنگی از پیغمبر خدا شنیدم، برای شما بازگو بکنم. پیغمبر خدا فرمودن که من اصیبه به مصیبتن، اگر کسی مشکلی بلایی برش نازل شد بگوید همونجوری که خدا به ما یاد داده، بگه انا لله و انا الیه راجعون، مالک ما خداست و بازگشت ما به سوی خداست، یعنی ارتباط با خدا تسلی دهنده است، اختیاردار ما خداست، همه چیز ما خداست، همه چیز ما، حتی جان ما عاریه است، یه روزی باید برگردونیم به صاحبش، خونه رو تحویل صاحبونه بدیم. پیغمبر خدا فرمود اگر کسی در بلا مصیبت این آیه رو بخونه و به خدا واگذار کنه امرش رو، خدای متعال دو کار با او خواهد کرد. یکی این که بعدم این دعا رو بکنه، اللهم آجرنی فی مصیبتی و عقبنی خیرم من، خدایا در این مصیبت به من اجر و پاداش بده و بهتر از اینی که از من گرفتی نصیبم کن. خدا با او این کار رو خواهد کرد. ام سلمه میگه من این حدیث زیبا رو از شوهرم که از پیغمبر نقل کرده بود حفظ کردم. گذشت دوران زمانی، شوهر من از دنیا رفت، تنها شدم در منزل، همه غم‌های عالم به دلم هجوم آورد، یاد این حدیث افتادم که اگر کسی داغی مصیبتی دید بگه انا لله و انا الیه راجعون، خدایا در این مصیبت عجب بده و بهترش رو به من مرحمت کن. این رو گفتم و بعد پیش خودم گفتم دیگه بهتر از ابو سلمه یه همچین رزمنده، یه همچین مؤمن که گیرم میاد، ولی در ناامیدی بسی امید است. مدتی از فوت همسرم گذشت، عده وفات من تمام شد، دیدم در خانه من رو میزنم، پیامبر عظیم و شان علیه و آله السلام فرمودن من با شما کاری دارم. آمدن در منزل، گفتم من برای خواستگاری شما آمدم. گفتم آقا من سنم بالاه و ممکنه ادب زندگی با شما رو نداشته باشم. حضرت فرمودن من همه اینها قبول دارم و حضرت این افتخار رو به من دادن که از من خواستگاری کنم و من به افتخار همسری پیغمبر نائل شدم. به این وعده‌ای که در هر مصیبتی خدا به من اجر بده و بهتر مرحمت بکنه، همسری که اولین شخصیت عالم هست، نصیبم کرد. انشاءالله در مصائب هر چی بتونیم به خدا واگذار کنیم، از خدا کمک بجوییم، خدای متعال حتما هم جبران میکنه، اجر و ثواب و پاداش میده و خدای متعال همه کمبودها رو میتونه جبران بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حالا وقت اینه که با یه تبریک بریم محضر آقامون امام زمان علیه السلام، شاد باش بگیم ولادت جد بزرگوارشون امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو و بگیم آقا جان الهی که سایتون بالای سر ما باشه، الهی مبارک باشه، الهی خدا دلتون رو شاد کنه و شما هم شاد باشید از ما و ناراضی از ما نباشید. و بگیم آقا جان اومدیم یکم دلتنگی‌های غروب جمعه‌مون رو با شما تقسیم کنیم. بگیم آقا دوباره جمعه شد، صبح شد، ظهر شد، بعد از ظهر شد، به غروب رسید و این جمعه هم گذشت. دلتنگیامون رو میخواییم محضر شما امانت بگذاریم، چون جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد. جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد، ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد. بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم آقا، ماندم بی تو، ماندم بی تو، چرا باغچه هم گل دارد؟ شاید این باغچه 10 قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست گلایل دارد. 10ها قرن که منتظریم گل در دست، زمین منتظر توه برای فرج. تا به کی یک سر یک ریز نباشی شب و روز؟ تا به کی یک سر یک ریز نباشی شب و روز؟ ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد. ماه شب 14 الان، بعد کم میشه، بعد ناپدید میشه. آقا شما همیشه در پس پرده غیبتید. کودکی فال فروش است و به عشقت هر روز میخرم از پسرک هر چه تفعل دارد، که بلکه یکیش فال من در بیاد. 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، 1 قدم مانده زمین شوق تکامل دارد. هیچ سنگی نشود سنگ صبورت، اینو ما میدونیم. هیچ سنگی نشود سنگ صبورت، تنها تکیه بر کعبه بزن، کعبه تحمل دارد. انشاءالا آقامون امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند و امشب این دعا رو محضر امام حسن مجتبی هم ببریم. بگیم آقا جان شما از خدا بخواه این دعای امشب، کلام پایانی ماهترین. اللهم عجل لوليك الفرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما روزداران عزیز ماه مبارک رمضان. در خدمت شما هستیم با برنامه ماهترین و با بررسی برخی راهکارهای ساده و کاربردی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر مثل بیماری کرونا که الان باهاش مقابل هستیم، که این توضیحاتی که می‌کنیم شامل سایر بیماری‌های واگیردار ویروسی مثل آنفولانزاها و سرماخوردگی‌ها هم میشه. خب اما الان درگیر این بیماری و این ویروس منحوس هستیم که خیلی هم گرفتاری ایجاد کرده و خصوصیتش اینه که واگیری بسیار بالا، قدرت انتقال بسیار بالا داره و مراقبت‌های اولیه رو اعلی مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت رعایت می‌فرمایید. حالا فرض کنیم فردی بیمار و گرفتار شد. می‌خوایم این روزها چند جلسه صحبت کنیم ببینیم اگر الان بیمار شدیم یا فرد بیماری در اطراف ما هست چطور با او برخورد کنیم با راهکارهای ساده که بتونه دوره بیماری رو راحت‌تر طی کنه، بعد از این دوره عارضه کمتری براش ایجاد شده باشه و بتونه با سلامتی دوباره به زندگی عادی خودش برگرده. یه نکته خیلی مهمی رو روز قبل گفتم، دوباره اشاره میکنم، اون که ما اصل اول برامون اینه که بدن از پری، امتلا و سنگینی خالی باشه، خصوصا تو مرحله بیماری باید معده رو سنگین نکنه، غذای سنگین نخوره، پرخوری نکنه، در هم خوری نکنه. اگر اشتها و میل نداره بیمار رو مجبور به خوردن نکنه، خصوصا اگر که یه فردی قدرتمند قوه و تواناییش رو تونسته حفظ بکنه. حالا اگر فردی بود که ضعیف بود میتونید از غذاهای لطیف و ساده که هضم خوبی داشته باشه، سبکی داشته باشه براش استفاده بکنه. اون دیگه دستورالعمل‌های ویژه‌ایه که بعداً در موردش صحبت می‌کنم. اما مطلب اینجاست که گاهی افراد یک امتلاء زمینه‌ای قبلی دارن. با این افراد چه کار کنیم؟ آیا اجازه بدیم که این بیماری دوره طولانی رو در این بدن بگذرونه و عارضه‌های سخت براش ایجاد بکنه؟ خب راهکار اصلی این بود که طبق دستورالعمل‌هایی که چندین جلسه باش صحبت کردیم، به فرد که میدونه سر ایام شیوع هست قبل از اینکه گرفتار بشه بدن خودش رو سبک کنه و از این امتلا نجات بده، از این اضافه بار. خب حالا غفلت کرده و این حالت پیش اومده که در حالی هست که مثلا فرض کنید سیستم گوارش انباشته است، فرد گوارشش خوب کار نمی‌کنه یا بوست داره و امتلا درون روده‌ای داره، این فرد تب‌های بدی خواهد کرد، علائم بیماری شدیدتر از بقیه بروز خواهد کرد و دوره بیماریش طولانی تر خواهد شد. آیا اجازه داریم به این فرد مثلا مسهل و ملین بدیم؟ یه اصلی که خیلی مهمه و باید بهش دقت داشته باشید اینه که توی اوج بیماری، خصوصا روزهای اول بیماری، مثلا هفته اول بیماری، 5-6 روز اول، به هیچ وجه اجازه ندارید که یک مسهل قوی یا یک تحریک قوی در سیستم گوارش ایجاد کنید. علتش هم کاملا ساده است. طبیعت بدن شما باید مشغول مبارزه با بیماری باشه. اگر طبیعت رو متوجه اندام‌هایی بکنیم که به او مسهل دادیم یا ملین دادیم، که این یک آزارنده است دیگه، هر مسهلی یه مهاجمه، یک آزارنده یه سیستم گوارشه که باعث میشه سیستم گوارش بیش از حد کار بکنه، بنابراین طبیعت هم منحرف میشه و از در واقع فوکوس کردن، متمرکز شدن روی اصل بیماری غافل میشه. خب چه کار کنیم؟ باید چند روز صبر کنیم. یک هفته اول رو، 5-6 روز اول رو باید صبر کنیم. اوج بیماری که فروکش کرد، بحران بیماری که فروکش کرد، علائم و اون دوره 4-5 روزه تبدار اولیه فروکش کرد، حالا اجازه دارید از ملین‌های ساده، کاملا ساده، مثلا برگ گل، گلبرگ گل سرخ دم کنید فرد بخوره و یه لینت مزاجی شد، یا مثلا فلوس که در واقع مغز هست در گیاهی به نام خیار شنبر یا خیار چنبر، اینو میتونید داخلش رو خالی بکنید، دم کنید و استفاده بکنید و حتما داخلش روغن بادام شیرین بریزید. خیلی ساده و خانگیه، عوارض خاصی نداره و لینت مزاجی که ایجاد میکنه خیلی آرام و ملایمه، یعنی گاهی وقت فرد اصلا متوجه نمیشه که دارو خورده. ما مجبوریم تو این مرحله فقط و فقط از ملین‌های ساده استفاده کنیم، به خاطر اینکه ملین‌های تند و تیز و در واقع تهاجمی باز ممکنه که شدت بیماری رو بیشتر بکنن و فرد رو که ضعف بنیه پیدا کرده، درگیر با یک بیماری قوی مثل کرونا هست، به ناتوانی بندازن. خب این یک مطلب مهم. پس هم اون لحظه‌ای که می‌بینید فرد امتلاع روده‌ای پیدا کرده، روده‌ها خوب کار نمی‌کنن یا بوست پیدا کرده و داره تب و علائم تشدید پیدا می‌کنه، این کار رو می‌تونید انجام بدید. و هم بعد از اینکه روده پاک شد، شما باید حواستون باشه اگر فردی که بیماری داره مثلا گرفتار کرونا شده، در طول روز بتونه 2 بار یا 3 بار گوارش خودش رو کار بندازه، شکم کار کنه، این لینت مزاج ملایم و مطبوع، یعنی فرد اذیت و آزار نبینه، براش ایجاد بشه، خیلی راحت‌تر و ساده‌تر در دوران کوتاه‌تری این بیماری رو طی می‌کنه. این کاملاً آزموده شده است در بیماری‌های قبلی، شناخته شده سر قبلی که کاملاً روش آزمایش شده. در این دوران چند ماهه‌ای هم که با کرونا سر و کله داریم می‌زنیم توی طب ایرانی، می‌بینیم که افرادی که مزاجشون خوب کار می‌کنه یا بوست ندارن، شکمشون روونه، خیلی راحت‌تر می‌تونن دوره بیماری رو طی کنن، تب‌های آرام‌تری می‌گیرن و علائم بیماری براشون خفیف‌تره. خب پس هم اون موقع اقدام می‌کنیم و هم در طول زمان این شکم رو روان نگه می‌داریم. نکته دوم که باید صحبت کنیم و اختلاف این مرحله است با مرحله پیشگیری و خیلی دقت لازم داره. اگه یادتون باشه تو مرحله پیشگیری گفتیم که یک فعالیت ورزش بدنی روزانه متناسبی که در واقع ضربان قلب بالا بره، فرد تنفس بیشتری پیدا کنه، یه نمی از عرق رو بدن فرد بشینه، این روزانه خوبه، بدن رو مقاوم میکنه، سیستم ایمنی رو قوی میکنه. وقتی وارد فاز بیماری شدیم، یعنی فرد پیشگیری رو طی کرده دیگه، الان بیمار شده، اجازه نداره همین مقدار ورزش رو هم انجام بده. یعنی نه تنها حرکت‌های سخت، ورزش‌های سنگین که تو پیشگیری هم مجاز نبود اینجا مجاز نیست، بلکه حتی ورزش به صورت ورزش روزانه رو هم برای فرد فعلا ممنوع می‌کنیم تو روزهای اولیه، خصوصا هفته اول، ده روز اول، که فرد باید تمام توانش رو معطوف کنه برای مبارزه با اصل بیماری، نباید انرژی‌هاش رو هدر بده. البته بی‌تحرکی مطلق هم نمیخوایم، یک حرکت های خیلی ملایم، یک تحرک پایه خیلی ملایم اشکالی نداره، اما حرکت های قوی و شدید به هیچ وجه برای فرد نمیپسندیم. این حرکت های قوی غیر از ورزش شامل یه چیزهایی مثلا استحمام طولانی، حمام رفتن های طولانی هم میشه، نباید فرد توی این ایام کرونا که گرفتاری پیدا کرده و اوج بیماریش هست مثلا بره توی فرض کنید سونا بخوابه، فرض کنید بره مثلا یه استخره آب گرمی بگیره و فکر کنه که دوره بیماریش کوتاه میشه، نه، اینا بده. استخرها، سوناها، حمام‌های طولانی، حمام گرم گرفتن‌های طولانی که بعضی‌ها دیدم توی سفارشاشون هست، میگن سرماخوردگی رو از بدن بیرون میبره، طولانی میبرن توی بخار و حمام بسیار داغ فرد رو میذارن، این اشتباه، قوه بدن فرد رو میگیره، بنیه فرد در مبارزه با بیماری کم میشه. حالا حمام کوتاه مدت اشکالی نداره، فرد میتونه استحمام های کوتاه و سریع داشته باشه، به شرط آنکه بتونه بدنش رو خوب گرم نگه داره، سرما به سرش نرسه. حالا بعدا صحبت میکنه تو تعادل هوایی بعد در بیماری کرونا چه کار کرد، اما این استحمام کوتاه به شرط اینکه محافظت ها خوب باشه بعد از 3-4 روز اول اجازه داده میشه، اشکالی نداره. سایر حرکت ها، رفتار ها و کارهایی هم که فعالیت های بدنی زیاد میبر، قوه از بدن میگیره، همه اینها رو در بیماری کرونا برای فرد محدود میکنیم. این گوشه ذهنتون باشه اگر با فرد سر کار دارید که این بیماری رو گرفته یا خودتون گرفتار شدید، این محافظت از قوای بدن میتونه قوه شما رو بر مقابله با بیماری بیشتر کنه. یه نکته مهم دیگری که باید در اینجا بهش اشاره کنیم اینه که ما چون که توی این بیماری مثلا 3-5 روز مخصوصا اول بیماری که حمله مستقیم این ویروس صورت گرفته، قلب بریه به شدت درگیرن، حرارت از درون شروع کرده به شعله ور شدن، هرچند که این حرارت معمولا خیلی در سطح بدن خودش رو پخش نمی‌کنه، یعنی خصوصیت این بیماری به طور خاص و ویژه اینه که با وجود اینکه درون بسیار حرارت بالا میره و تخریب‌های قوی انجام میده، اما در سطح بدن پخش نمیشه. یعنی الان تبو که میگیری مثلا 37.5 38 مثلا ممکنه 38 خیلی بالا نمیره، تبوی 40 درجه 39.5 غیره اینا نمیده و شما فکر می‌کنید که بیمار تبدار نیست یا یه بیماری ملایم گرفته، در صورتی که خصلت این بیماری اینه که درون رو شعله ور میکنه و حرارت قلب رو بالا میبره. یه سری کارها هست که باعث میشه که این حرارت در درون خیلی بمونه و فرد دوره بیماریش طولانی بشه. این کارها رو باید پرهیز کنه. اینا رو نکته به نکته میگم یادتون باشه با بیمار کرونایی سر کار دارید، خصوصا هفته اول، 5 روز اول این کارها رو انجام ندید. یکی از این کارهای اشتباه پوشاندن بیش از حد فرد، یعنی شما فرد رو روپوش زیاد، لحاف سنگین، نمیدونم پتوی زیاد بپوشونید بگید سرما خورده باید بدنش سرما نبینه، این خیلی کار اشتباه و غلطیه، نباید این کار رو انجام بدید. باید فرد رو در حالتی قرار بدید که سرش در منطقه گرم باشه، پاهاش هم گرم نگه داشته باشه، اما فضای خونه و فضای اطرافش ملایم باشه، یعنی نه گرم شدید و نه سرد شدید. چون خیلی مهم باید فرد این نکته رو رعایت کنه. دوم اینکه خیلی سطح بدن رو روغن مالی نکنید. روغن مالی باعث میشه که بدن نتونه نفس بکشه، نتونه حرارت زائدش رو پاک کنه و دفع کنه. بنابراین بدن همچنان حرارت درونش بمونه. گاهی روغن مالی های موضعی اشکال نداره، کل بدن رو روغن مالی کردن اشتباه، بدن رو دچار حرارت زائد میکنه و همچنین بیمار رو خیلی نترسونید. ترس باعث میشه حرارت در درون در واقع احتباس پیدا بکنه و فرد حرارت داخلیش بالا بره، تب های
داخلی پیدا کنه که تخریب‌ها رو زیاد کنه. نکته در نظر داشته باشید، ان شاءالله بتونه از بیماران کرونایی بهتر پرستاری و مراقبت کنه. شما رو به خدای بزرگ.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا. و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.